بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى فهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنه تذكرة ومن شاء ذكرة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا سببنا الماء صبا ثم شرقنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وغضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العلي العظيم.
به لطف خدا در 22 کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر ترتیبی قرآن کریم که مطابق اسره حسنه خاتم النبیین رسول الله صلی الله علیه و آله الطاهرین از آخر قرآن در اول به سمت سوره قاف که پایان قسمت آموزشی و درسی قرآن کریم است حرکت کردیم، از سوره ناس آمدیم و آمدیم و رسیدیم به آخرین سوره تکواهدی، رسیدیم به سوره‌ای که 10 بیشتر داره، 20 بیشتر داره، 30 بیشتر داره، 40 آیه هم بیشتر داره، 46 آیه داره و دیگه مثل این که وقتشه که سوره ها از این به بعد باید تقسیم بشن در تعلیم وحیانی پیامبر اکرم به واحدهای موضوعی به رکوعات. سوره حبس و تولا نشان میدهد که اگه سوره ها همینجور بخوان اندازشون زیاد بشه، حجمشون زیاد بشه، آیاتشون بالا بره، دیگه اون روند آموزشی میسر زیبای دلپذیر دلچسب از ناس به فرق به احد تربت به نسل به کافرون به کوثر حالتش عوض میشه. افراد یعنی مثل این که دیگه کار ما نیست، مثل این که دیگه داره سنگین میشه، داره سخت میشه. این سوره نشون میده که باید یه اتفاقی بیفته، اتفاقی که از سوره نازعات به بعد میفته. پیغمبر اکرم باز البته از طریق وحی ولی نرسید تقسیم سوره های قرآن، این بار با نظارت و مدیریت پیامبر همچنان آموزه وحیانی اجرا میشه، به این صورت که سوره ها به دو واحد، سه واحد، چهار واحد، دوباره سه واحد، دوباره پنج واحد همینطور تقسیم میشه به فراخور وضعیت سوره ها تا به سوره قاف برسه که پنج واحدی باشه، سه واحدی بشه باشه و برسد به از منطقه درسی حرکت کنه، بیاد مثلا سوره یاسین برسه پنج واحدی باشه، بیاد برسه تا وسط های قرآن و برسه به سوره انعام که 20 واحدی بشه و برسه به سوره بقره که 40 واحدی بشه و یک نظامی رو نشون بده از خودش که قضیه همون قضیه سوره های نچندان بزرگه، منتها از این نازعات به بعد به این صورت که سوره به عنوان سوره اصل 14 سوره اصلی قرآن اندازه‌هاش مطابق حکمت ها و جهات دیگر متنوع میشه ولی نظام آموزش و دریافت و تلقین و تلقی و تعلیم و تعلم اصلا فرقی نمی‌کنه. همچنان سوره ها به موازات این که طولانی میشن تقسیم هم میشن، نازعات یه دفعه بزرگ میشه، خیلی بزرگتر از عبس و تولا و بلافاصله هم تبدیل به دو رکوع میشه، دو واحد موضوعی میشه، نازعات یک، نازعات دو، انبه تا ساعتون، نبه یک، نبه دو، مرسلات، مرسلات یک، مرسلات دو تا این نظام جا بیفته و بعد دیگه با فراز و نشیبی که داره ستایی، چارتایی، دوتایی، ستایی همون وضعیت که در تعداد آیات سوره های آخر قرآن اتفاق می افتاد، اول شش آیه ای بود، بعد پنج آیه ای شد، بعد چهار آیه ای شد، بعد دوباره همینطور. حالا رکوعات واحد های موضوعی که خودشون مشتمل بر تعداد از آیاتن به نوعی سوره یا سی سوره هستن، اینا تعدادشون بالا پایین میره و سوره عبس و تولا مثل همه سوره های قرآن طبعا با آغازش نامیده میشه، یک نظام سرتاسری است و در تعلیم پیامبر اکرم هم جایگاه اصلی داره، اشو بسا بشه گفت که غالبا پیامبر اکرم دقت داشتن یا اصرار داشتن که نام سوره ها رو با آغازشون عنوان کنن. سوره الف لام میم ذالک الکتاب، سوره الف لام میم عذاب لا اله الا الله حی القیوم، سوره یا ایها الناس صبروا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، چون فقط ربکم خونده بشه میشه سوره حج. به همین ترتیب همه سوره قرآن، سوره بلغضا هست، سوره بلعوذ رب الفلق، سوره بلعوذ رب الناس، این یک نظام نامگذاری طبیعی خیلی زیباست، نامگذاری یا تسمیه به آغاز سوره که بعدن هم ازش نام شکل های سیستم های نامگذاری دیگه برآمده که همینا به نقل واردن ما محقق شد. سوره قل و لاحد رو ما گفتیم سوره قل و لاحد، بچه ها بعدن بازخورد دادن گفتن سوره احد، چیزی که این سابقه ای در تا 400 سال نداشت که کسی به این سوره به خودش سوره احد، بچه ها به طور تحقیقی بچه های خیلی خود سال بودن سوره احد، چه سوره رو مخواهی بخون سوره احد مثل سوره فرق چون مخفت قول عوضو رب فرق مثل سوره ناس یه نام دیگری سوره هم سوره قول عوضو رب ناس مثل سوره عبی لحب یه نام دیگری سوره سوره تبت یدا عبی لحب خود سوره تبت با همین یک کلمه اختصار دیگری سوره هن اتا علت انسانه اینو مند ده سورت الانسان سورت ده نام های در کنار این نام های مشهوری هم سوره ها دارن که اونا هم تغییر و حتی قول و فعل پیامبر رو هم دارن با توجه به روایات معروف به زمان پیامبر اکرم صدر اسلام که در میان اون نام ها ما برای سوره عبسه و تولا یا سوره عبسه که رایشتر این شکل در آنی که در بالای نام سوره ها در بین سوره که میرسن میرسن سوره عبسه هم بیارم که با مدرک صحبت کنم و سوره عبسه که داده پایین سطح و خود سوره از سطحی بعد آغاز میشه این خیلی رایجه ولی نام دیگر زیبایی داره این سوره که در مجموعه نام های سوره ها جایگاه خیلی قابل توجه و تأملی داره به نام سوره اعما یکی از تقارن ها و زیبایی های جالبی که در نام سوره ها هست هماهنگی دستبندی شده نام های سوره هاست مثلا نازعات، صافات، مرسلات عادیات، زاریات اینا یه مجموعه و مشابهات حالا در ارتباط با سوره عبسه و تولا نام دیگر این سوره که در روایات هست مثلا پیامبر اکرم مطرح سوره کل احما سوره احما که هم گروه میشه با سوره اعلا سوره اعلا سرمن صفحه اسمانه بگر اعلا مخفف شده سوره کل اعلا حالا خداست یکی عبسه و تولا انجاه و احما با این که رفته دعایه دوم و ایشون عبارت کامل شده با دعایه مخفف شده سوره کل احما در روایات موجود سورت الهم مثل سورت الهم خدا یه سوره برای خودش گذاشته که مجموعه سورای قرآن نام سوره اعدار یه دونم برای اون شخص نابینای مطرح شده در این سوره قصهش در این سوره آمده انجاب الهم سمایل بیگر از لحول از لفتا و بکر ادامه آیات که بحث اصلی ما انشاءالله در این کارگاه با موضوع سوره عبسه و تولا همین قصه این احماس و داستانی که ایجاد کرده است وارد شدن این احما در یکی از موارد وارد شدنش به پیامبر اکرم که از زمان نزول قرآن از زمان پیامبر اکرم هم در کتب سیره هم در کتب تفسیر و هم در سایر منابع فرهنگ اسلامی که از نقاط چالشی مورد توجه قرار گرفته که خواهیم گفت و همین الان هم برای تحقیق از فراموشی احیانا تحقیق میکنیم که و این دقیقا مراد خداوند متعال بود است که این قصه بزرگ بشود، بود بشود، بزرگ نمایی بشود و همه جا بر سر هر کوی و برزن این قصه مطرح بشود. این مسئله بسیار مهم و اهمیتش رو به لطف خدا انشاءالله روشن‌تر بحث کنیم. سوره احماق، حالا این سوره عبسه و تولا یا مختصر سوره عبسه که البته سروران باید توجه داشته باشن و خصوص در مقام تعلیم قرآن که سوره عبس عنوان نکنند، سوره عبسه این دقیقا با شکلی که در خود آیه هست. ما سوره فصلت هم داریم، فصلت چون خود پای فصلت ساکنه میگیم فصلت، یا میگیم سوره اقتربت برای سوره قمر، برای اینکه وقتی اگر از ساعت دنبالش نیاد اقتربت تهش ساکنه به خاطر هر کدام زردی میشه اقتربت اسم یا حرکت آرزی بعد. ولی عبسه کلمش عبسه است، نباید بگیم سوره عبس، این اشتباهیست که بعض جاها شنیده شده و باید اصلاح بشه تکرار نشده. سوره عبسه یا سوره عبسه و تولدا یا به توضیحی که دادیم سوره اعما مثل سوره اعلا که برای فارسی زبان طبعا علیه کلام هم نداره. خب این سوره اعما 46 آیه داره و 42 ما هم اول نگفتیم نشه گفتن اینجا هم جلو چشمم هست 42 ولی علاکن تعمل قلو قلو ستون نالا تعمل افسان نالا که تعمل قلو یادوری ها رو به موقع همون وقت چلو دو وقت تصریح میکنیم که چلو دو گفتیم که از ده های بیشتر، سی های بیشتر، سی های بیشتر، چل های هم بیشتر، حتی میره بالا میشه چلو دو، من گفتم چلو شیش دیگه اضافه رفت و نشون میده که باید دیگه سوره ها از این به بعد یک فکری براشون بشه که بار آموزش سنگین نشه. بعد از این وقتی بخواییم نازهات رو تعلیم بدیم نمیگیم که بچه ها یه دفعه ما الان به سوره خیلی بزرگتر رسیدیم، به سوره بزرگتر رسیدیم و قیام برکتن تخصیل کن به دوتا، ما اول نازهات دو رو مطابق همین در جامعه آموزش زبان قرآن کتابش که در برنامه خالقان باشه آشنا هستن، اول نازعات دو رو تعلیم میدیم که انگار نازعات یک نیست، بعد نازعات یک رو تعلیم میدیم. شما حساب کنید دو تا سوره هست هیچ اتفاق خاصی نیفتاد، همچنین سوره های بعد. حالا این سوره ای که در سوره های تک واحدی بزرگترین سوره هست و یه شکل دیگه زمینه تقسیم سوره ها به واحدهای موضوعی هم در خودش داره، یعنی مثل بعض سوره های قبلی که دیدیم که گونه آشکارا خودش میگه که من 3 قسمت دارم، من 4 قسمت دارم، من 5 قسمت دارم، اینجا هم این سوره این وضعیت رو داره و به خصوص چون درست در آستانه حرکت سوره ها به بیش از یک واحد موضوعی بیش از یک رکوعه این حساس تره و حالا هرچی بیشتر دقت کنیم حساس تر بودنش رو میبینیم. اگه بخواید مقایسه کنیم مثلا با سوره بروج یا سوره های دیگه اون سوره ها رو تقسیم کردیم، ما تقسیم نکردیم، مثلا خودش تقسیم شده بود و از یاد داشتان دیدم که نوشتن که خود این بدون قافیه گفتن که ما البته گفتیم قافیه مال شعره، در قرآن اصطلاحش فاصله است، فاصله سر آیات که با هم هماهنگ میشن عبس و تولا انجا بل اعما یزدکا تصدا تلقا، اینا رو نمیگیم قافیه، از آغاز عدم نشون دادن قافیه که مال شعره به قرآن نگفتن، گفتن که قرآن چندش عجل در زیره که اصطلاحات شعر رو در باره مطرح کنیم یک اصطلاح خیلی زیبا ساختن قرآنی وحیانی خیلی زیبا فاصله، جمعش هم میشه فواصل، همونطور که قافیه جمعش قوافیه، فاصله هم جمعش فواصل. و این باید یاد بگیریم، بگیم فواصل ها، فاصله ها، نه قافیه ها. ولی این که توجه کردن که مثل قافیه ها در شعر خیلی جاست و خودش نشون میده که یه جایی تموم میشه و قسمت بعدی آغاز میشه و به همین صورت سوره ها تقسیم میشن. همینجا بعد نیست که اشاره رو هم بکنیم که و اینجا پیش از تقسیم سوره ها به رکوعات داره نشون میده که تقسیم سوره ها به رکوعات بیشتر جنبه آموزشی و یک تقسیم اساسی مثل تقسیم سوره های اصلی داره، ولی اصلا راه رو برای این نمیبنده که به دلایل مختلف با دیدگاه های مختلف با سلیقه های مختلف سوره ها به تقسیمات متعدد و مختلف دیگری هم تقسیم بشن. راه بسته نیست، کاریست که از قدیم علما و مفسرین کردن، آخرینش که خیلی شاخص و برجسته است المیزان همین کار رو کنه و از سوره که میرسه علامه طباطبایی با سلیقه و نظر خودشون سوره رو تقسیم میکنن، هیچ مانعی هم نداره. داره قشنگه به عنوان یک مفسر حساب میکنن که من میخوام تفسیر کنم مثلا سوره قیامت رو، یک خشون زر یه قسمت قرار میدم و از 17 تا 40 رو هم یه قسمت قرار میدم و هر به هر شکل دیگه هم خواستن این کار رو میکنن تقسیم کنن. بیش از این قطعات رو متعدد کنن، میتونن کمتر از این قطعات رو جدا کنن و قطعات طولانی تری داشته باشن. ما در اختیار این راه ها بسته نیم، داریم تأکید میکنیم که حتی تقسیم سوره ها که طولانی تر میشن تا از سوپیان برکتن به ارتقای تعلیم وحی الهی تقسیمش میکنم به واحدهای موضوعی ها رو باید اتفاقا خود این الگوی این هست که این رو باز تقسیم کنیم. دستی نباید برداشت بکنیم که این تقسیم الزامی است، چون اگه این تقسیم الزامی بود باید مثل تقسیم 114 سوره اصلی قرآن بسم الله هم اولش میخورد یا یک نشانه دیگری میخورد در سر تقسیمات که ترتیب معین میبود. نه اون نیست. از الگو برای این هست که سوره ها باید تقسیم بشن و میشود تقسیم کرد. این یک تقسیم اولیه اساسیشه که حتما باید بشود. حالا اینجا به بعد تقسیم های دیگه کمانی که شما همچنان تقسیم آموزشیتون رو دارید، یعنی پنج آیه آموزش میدید، همین سوره که 42 آیه است، دعایه آخر رو توی یکی دو آیه آخر اضافه اینا اول تعلیم میدید، میمونه 40 آیه. 40 آیه دارید، 4 تا 10 تا هر 10 تایی رو دو تا 5 تا از آخر 5 تعلیم میدید تا برسید به اول شرسته و اطولالا و هم به شست و سوره شرسته و اطولالا همون گشته رو بشید. حالا با این توضیح که دادیم و اشاره کردیم که اگه دقت کنید این برجستگی تقسیم آیات در سوره عبسالت و الله در سوره اعمال رو به طور حساس‌تر می‌بینید. مشخص در این جایی که جدا میشه اونجاییست که برخلاف همه آیات که با آ ختم میشه یا با آیی که به صورت عدد محصور است در کتابت ستوندار، فلحکار، حسددار دیگه نوشته میشه، علف مونده میشه، علف محصوره یا علف معمولی که دو زبر داره در وقت علف وقت میشه بالاخره آست برای گوش که میشنبه و برای زبان که قرائت میکنه در قرائت و استماع همه یکسان مگر یک آیه. همون آیه کدومه؟ متا اندکم و جهنهام. آیه چنده؟ ببینیم آیه چندومه که تقسیمات رو زحیر مطرح کنیم. بله
سی و دو
آفرین بچه مطمئن لکن برای انعام کن. 32 در میان این 40 دعایه وضع مشخصی داریم که دفعه بعد از اون همه آ میشه کم و دیگه تکرارم نمیشه. از اینجا به بعد دیگه پایانی ها یعنی فاصله های آیات دیگه آ هم نیست، کاملا تغییر کرده. و ازا جاعت ساخه اخی طبی بنی یومی مصبره مستبشره قبره قطره قجره خیلی برجسته نشون میده که قسمت آخر سوره عبسابت اولا یک قسمت مجزاست. از کجا شروع میشه؟ از رضا جاعت ساخه. به همین ترتیب قسمت های دیگه هم خودشون رو نشون میدم که ما جلو درگیری بیشتر بهشون توجه میکنیم. حالا همینجا که این قسمت از سوره جدا میشه، قسمت آخر، و کسانی که در طرز آموزش زبان قرآن دنبال دقت نظر با هستن اینجا میبینن که اینا معیداتیست، تأییداتیست و اینکه توجه به آخر سوره که در طرح جامعه آموزش زبان قرآن مطرح هست، این در خود قرآن موضوعیت داره، در قرآن دیده شده. و الان ملاحظه کنید این قسمت آخر این سوره که با چی شروع میشه؟ و ازا. اگه فر رو در نظر نگیرید ملحق میشه به اون همه سوره هایی که داشتید که با چی شروع میشد؟ ازا ازا سما اون شخص هست، ازا سما اون فر هست. ما آغاز سوره بودن، آغاز سوره های اصلی بودن. اینجا حالا فعضا همون ازا رو مطرح میکنه ولی در قسمت آخر سوره. گویا داره میگه که من درسته که آخر سوره قرار گرفتم ولی شما که اون سوره ها رو تیک کردید، شما که اون سابقه ها رو دارید، شما که الان دیگه انشقاق آموخته هستید، انفطار آموخته هستید، سوره زلزال رو آموختید، سوره زاجان اسرالله رو داشتید، الان این فعضا باید توجه شما رو جلب کنید که این همون ازاز شده فعضا آخر سوره اعما یا سوره عبسابت وندا قرار گرفته. و به همین حساب اولین قسمتی که در این سوره باید، وقتی میگیم در آموزش، معنیش اینه که در آموزش تفسیر هم همینطوره، در پژوهش تفسیر هم همینطوره، در تفسیر و فهم این سوره کسی موفق‌تر است که از اینجا شروع کنه. یعنی اول نحوه قرار گرفتن سوره عبسابت وندا رو بعد از سوره انفطار، بعد از سوره تکویر، بعد از سوره انشقاق، بعد از سوره زلزال، بعد از سوره نصر اولین رو در نظر بگیره. اول این قسمت از سوره رو مورد توجه و تدبر قرار بده، پایه معرفتی سوره، پایه مضامین این سوره براش گذاشته بشه، بعد ببینه حالا دیگه در بقیه سوره چه خبره. این بسیار متفاوت است با کسی که میگه بسم الله الرحمن الرحیم، عبس و تولا، عبسه یعنی چه، تولا یعنی چه، انجا احد اعما یعنی آمد نزد او اعما نابینا، و به همین صورت هم میخواد وارد تفسیر بشه. کاملا داستان متفاوتی خواهد شد. اونطوری وقتی از اول سوره تفسیر سوره شروع میشه انگار که این سوره غریبه ایست که یه سوره بیگانه ایست از مجموعه سوره هایی که از اول زاله داشتیم که معلوم نیست چه این سوره بیگانه است. این سوره بیگانه نیست، خیلی هم آشناست. مشروط به این که اون آشنایی ها اینجا مورد استفاده قرار بگیره. ذهنی که آشناست، گوشی که آشناست، قلبی که آشناست، به اون سوره های قبلی رو به خصوص سوره هایی رو که با عزا شروع می شدن در خودش جای داده، حالا تا یه نگاه به این سوره می کنه، یه بار این سوره می کنه یا می شنوه مطالعه می کنه، می بینید که تکلیف معلومه. برای فهم و تفسیر این سوره باید اول به قول مجلاتی یا جرایدی ها اول باید بیا سراغ پرونده که ازا جاعت ساخت که از قبل زمینه داره، از قبل زمینه داره، راجب قیامت، همون بحث های در سمامون تقرب، در سمامون شقب، در شمس و خوبرد و در نجومون گدرد و غیره، اینجا نظیر اوناست که خدا اول میخواد در این سوره پایه رو روی این معارض قبلی مربوط به قیامت بگذارد. و ازا جا از ساخه، این سوره اولین توجهی که میخواد ایجاد کنه برای مخاطبانش همون توجهی است که در سوره در شمس و کبرت ایجاد میکرد، در ازا زلزلت الارض و زلزالها ایجاد میکرد، در سوره انفطار ایجاد میکرد که ما روشن‌ترین بحثاشو و کاربردی‌ترین بحثاشو در همین کارگاه قبلی که موضوع کارگاهمون سوره تو سوره انفطار و تکلیف بود مطرح کرد. همون حال و هوا رو خدا اینجا میخواد ایجاد و ازا جاعت ساخه. ساخه چیه؟ ساخه یه نام جدیدی است برای همون قیامت خود. و ازا جاعت ساخ، مخاطبین خدا در این سوره میخواهد که قیامت آگاه، دلاغاه باشن، نسبت به قیامت توجه به قیامت داشته باشن، با همون بحثایی که در ازاها داشتیم. و ازا جاعت ساخ یکی از اون بحثایی این بود که یعنی همین لحظه میتواند اون ازا جاعت ساخ که چنین مخاطبانی رو میخواد خدا برای این سوره اول آماده کنه. و اصلا تفاوتی ندارد که این آیه های ایجاد کننده یا آگاهی های اصلی و زمینه آخر سوره باشن، وسط سوره باشن، اول سوره باشن، و به خصوص این سوره در آخر قرار گرفتن که گفتیم اینا تأیید است، معید است برای اون کارهای آموزشی که با تکیه بر آخر و اول قرآن، آخر و اول سوره ها، آخر و اول واحدهای موضوعی اینا معیدات شد، در خود سوره ها تعبیر شده و خود سوره ها به زبان می آیند که راه و روش اینه. از اول عرصال تبدا شروع نکنید مثل همه مفسرینی که در 1400 و اندی سال این کارو کردن و غالبا نتوانستن اون پیام ها و بهره های اصلی معرفتی و معارفی سوره رو دریابن، دیگه چه رسد که به دیگران منتقل بکنن. شروع از اینجا بسم الله الرحمن الرحیم. فهم سوره عرصال تبدا اون سر سوره نیست، اینجاست میخواییم بفهمیم سوره رو، میخواییم تفسیر کنیم سوره رو. بسم الله الرحمن الرحیم و ازا بخونیم جا و از ساخر یا یفر المرحوم من الحقی و امهی و حدیم و صاحبتهی و بنی به کل امرهن من هم یا مهزن شهنون یونی وجود اون یا مهزن مصبره ظاهرتون مستبشره و وجود اون یا مهزن علیها قبره ترهبها قطره خلاقه همون کفره و لجره. هر لحظه قیامت اتفاق افتادنیست و همین که اتفاق بیفتد مردم تقسیم میشن، چهره ها دو گونه میشوند، همه مشخص میشود چهره باطنی و واقعیشون. یا اومد گفت از سراره دو نوع چهره خواهیم داشت، وجوه یا مزن مصفره چهره باز گشاده که زیباترینش شاخصترینش که در کتب سیرم اومده چهره مبارک پیامبر اکرم ابوالقاسم محمد خدا رو زیبانه و چون که ببینیم شنیدن کی بود مانند دیدن و حضراتی که موهبت الهی نصیب من شد سالها پیش و دیدم چهره مبارک پیام رو در حال رفتن حرکت از اون طرف دیدن ثانیه هایی به حساب خودمون کاملا چهره مبارکشون اسکن شد در ذهن من که و الان بعد از این همه سال الان دارم این چهره گشاده زیبا کسلا یه سری چهره ها اینجوری هستن یه سری چهره ها به عکس و وجوه یا اومدن علیه ها و بره چهره های قبار گرفته چیره قیرگون و بره در هوا ها و بره فقط چهره ها نیست چهره ها نشان دهنده کل وجود این آدم هاست که تقسیم شدن به دو دسته اونایی که وجوه یا مرزن مصفره هستن زاوه کردن مصفره شدن خندانن پر از بشارت هم پر از مژده هستن وجودشون برای همه مژده و بشارته نگاه میکنن همه به وجد میان انگار که بهترین خبرهای خوش دنیا رو جمع کردن یک جا بهشون دارن فقط یه نگاه به چهره وجوه یا مردن مصفره این همه اثر حیات بخش نشاط آور داره مستبشرت اونایی که وجوه یا مردن علیه ها قطره به عکس علیه ها قبره تر حقه ها قطره فقط چهره نیست به چهره که نگاه میکنه انگار این وجود این آدم این آدم ها داره در هم خورد میشه در هم میشه احساس میکنه چند درده دیگه اصلا این آدم داغون شده اصلا این رفته چهرهش اینجوری نشون یه چنین قیامتی رو خدا مجسم بود یعنید که خدا راجع به قیامت دیگه حرکت کرده سیر کرده از به هم ریختن آسمان و هم ریختن زمین تغییر عالم اینها داره توجه رو میاره خاص روی انسان ها قبلا هم گهگاه زیگزاگی میومد سراغ انسان ها چون اساس قرآن مال انسان هاست خودند ناسه ولی حالا در این سوره خیلی محسوس‌تر دیگه نه آسمون صحبتی ازش میکنه نه زمین همون آیات صحبت همون آیات قیامته ولی که انمون میخواد بگی که خب آسمون هر بلایی به سرش میاد و اومده بیاد زمین هر بلایی به سرش میاد و اومده بیاد هر تغییری قرار بکنه و کرده بکنه کرده باشه مهم چیه؟ مهم انسان ها بیاین متمرکز بشیم به این مطلب که به سر انسان ها چه می آید انسان ها وضعیتشون اینه یا اوم یفر رو مرحوم اخی و امه ای و عبی و صاحبت ای و بنی همه این ارتباطات این عالم همه گسیخته همه از هم فرار می کنن به خصوص شخصت برادرش فرار می کنن از خواهرش از پدر و مادرش فرار میکنه پدر و مادر از فرزندانشون فرار میکنه همسران از همدیگه فرار میکنن یعنی هر چی که بیشتر در این دنیا ارتباط ها تنگ داره قیامت شده دیگه همون قیامتی که آسمان اونجوری میکرد زمین اونجوری میکرد خورشید اونجوری میکرد ما رو اونجوری میکرد در انسان ها هم در عالم انسان ها هم اثر گذاریش اینه وضعیتی شده که هر چه ارتباطات در دنیا تنگتر قویتر قرار بیشتر حاضر نیستن انسان ها کنار هم قرار بگیرن همه از همدیگه فرار میکنن دستورهای قبلی داشتیم ولی خیلی شاید توجهمون رو جلب نکرد. یوم یکون الناس کالفراش المبسوس، فراش چی هستن؟ ملخ. فراشه یه دونه ملخ، فراش مبسوس. اگه دیده باشید جایی که من در گذشته دیدم که اصفهان ملخ حمله کرد، دو قدرت خدا به قدری اینا تعدادشون زیاد بود که روز شب شد، روز روشن درست مثل شب تاریک شد، اینقدر تعداد اینا زیاد بود. حالا ریختن به همه مزارع اصفهان و باغات اصفهان، مردم دیگه همین که بچه هاشون رو دور کنن، خودشون رو دور کنن، چشمشون رو حفظ کنن، اینجوری بود دیگه. حالا این فراش خصوصیتش وقتی جمعی میان اینه که مخصوصن، هیچ دوتایشون با هم نیستن، مثل پرنده هایی که قد تیر و صافات به آسمون شما میبینین، پرنده هایی که جمعی حرکت میکنن منظم دارای سب پشت سر هم چند تا چند تا حداقل دو تا سه تا با هم، اینا ملقا این دوری نیست، هیچ دوتایشون با هم نیست، هم تو توی هوا میچرخن در فراش مبسوس. درست در آیه بعد گفته میشه مثل و تکون الجبال کالعهن المنفوش، همونطوری که کوخ‌ها مثل پنبه حلاجی زده شدن، مثل پشمی که حلاج میزنه بنگ بنگ میزنه پخش میشه توی هوا، هیچ دو ذره ایش کنار هم نیست، باز میشن همه هستن. مردم این وضعیت رو دارن و توی این وضعیت به خصوص هرچه قبلا به هم نزدیک در بودن از هم دور میشن. خدا میخواد مخاطبانی رو آماده کنه که وقتی بهشون میخواد بگه که ارتباطات اصلی چگونه باید نظام پیدا بکنه، دنبال چگونه ارتباطاتی باید باشید، انسان ها نظام ارتباطاتشون چگونه باید تدوین بکنن، تنظیم بکنن مطابق عددیتشون، نه مطابق چار سباب گذران زندگی دنیا، خیال اینجا داره که وقتی فرمود تبس و تبلا انجا آقل اعما، دلهای آگاه، گوشهای آماده شنیدن و آماده دریافت اون معارف آماده باشه، این آمادگی رو اینجا ایجاد میکنه. یه چنین قیامتی در انتظار ماست، بنابراین باید به پیوندهای اندیشید، به ارتباطاتی باید اندیشید که اینجوری نباشد که با یک ازا، یک ازا، ازا جاعت ساخته یه سیهه آسمانی، یه دریب ترت بردن محکم تو عالم، همه از هم این چنین فرار کنه. این قسمت اول از قسمت‌های متعدد این سوره. قسمت دوم اگر از همین فرضا الگوگیری کنید و باز اون تفاوت فاصله ها رو در نظر بگیرید، میرسید به اول سوره، میرسید به یه فیه دیگه، فلینظر الانسان و الی طعامه انا صببنا الماء صفا ثم شققنا الارض شقا تا میرسه به متاع لکم و دنعام. این قسمت دوم است که از این سوره افراز میشود، جداساز میشود. فلینظر الانسان و الی طعامه، نه فقط انسان حساس بشه به ارتباطاتش با دیگران، حساس بشه به ارتباط خودش با عالمی که داره درش زندگی میکنه. شاخص‌ترین، برجسته‌ترینش اینه که فلین داره انسان حواسش رو جمع کنه، چی میخوره، چجوری میخوره، چقدر میخوره و طول و تفصیل ارتباط انسان با خوراکش، با آشامیدنیش، با پوشاکش، با مسکنش، با جایگاه های مختلفی که در این عالم و در این طبیعت داره چیه؟ به عنوان نمونه برجسته تعام رو مطرح میکنه که برای انسان ها مفهومتر از هر چیز دیگه است. شکم، تعام، خوردن، آشامیدن، گرسنگی، تشنگی، ارتباط که در این مسائل انسان با اطرافش پیدا میکنه، اینا هم ارتباطات دیگر انسان، ارتباطات مؤثری هستند که بر انسان اثر میذارن. اون اولائک هم کفرت و فجره آخر این سوره چجوری پیدا شدن؟ تو همین ارتباطات پیدا شدن، تو همین ارتباطات همسرانی هم دست همدیگه رو گرفتن و بردن وارد گروه کفرت و فجره کردن. پدران و مادرانی و دست فرزندانشون گرفتن بردن در گروه کفرت و فجره جا دادن. خواهران و برادرانی در دستگاه ارتباطی با هم دیگه متاسفانه از این طرف جهت گرفتن و رفتن در گروه کفرت و فجره قرار گرفتن. اونایی هم که در گروه وجوهان یا موزن مصوره قرار گرفتن، اونا با همین ارتباطات رفتن، ولی چه تفاوتی وجود داشت؟ چه تفاوتی وجود داشت که با همین ارتباطات خواهری و برادری، پدری و مادری و فرزندی، همسری و همسال اینها که ارتباطات نهادینه شده در این آدم برای زندگی انسانه، چطور از طریق همین ارتباطات یه ده اونجوری شدن یه ده اونجوری شدن؟ چه تفاوتی وجود داشت؟ یه ده نظر داشتن در این ارتباطات، یه ده نظر بلین زره انسان هدار نهان. برای اینکه این نظر ایجاد بشود، برای اینکه در اون ارتباطات انسان ها فریب نخورن، برای اینکه در اون ارتباطات راهشون کج نشود، تحت تأثیر رابطه برادری و خواهری، تحت تأثیر رابطه پدری و فرزندی یا به عکس، تحت تأثیر رابطه همسری یا هر چیز دیگری، خدا نمونه‌های اصلی رو میگه، تحت رابطه ارتباط همسایگی، ارتباط همکاری، مگه کمن کسانی که از طریق ارتباط همکاری برجامشون سرانجامشون شد سفرت و فجره، یا از طریق همین ارتباط همکاری سفرت سرنوشتشون شد وجوهون یا مرزن مصورت و فکرتون مستقشده خوشبخت شدن، سعادتمند شدن، از طریق همین همکاری، از طریق همین همسایگی، از طریق همین همسفری شار اتفاق میفته. این تفاوت کجاست؟ در قسمت دوم تفاوت مطرح میشه. فلین زر انسان، رابطه ها ظاهرش یکسان بود. خب اینا خواهر برادرن، اینا خواهر برادرن، اینا همسرن، اونا هم همسرن، اینا همسایه‌ن، اونا هم همسایه‌ن، اینا همسفرن، اونا هم همسفرن، ولی باطنش در یک سمت چیزی وجود داشت که در سمت دیگر وجود نداشت. نظر، نگرش، توجه، دقت. در قسمت دوم اون آگاهی انفجاری که برای انسان ایجاد کرده بود و ازا جاهد ساخت، مثل یک موشک برود آمده بود، پایه مثل یک بم منفجر شده بود در ذهن و قلب و مغز مخاطبین و ازا جاهد ساخت و یفتر بود مرحوم نخی. حالا در قسمت دوم، قسمت قبل از این قسمت که در واقع قسمت دوم معرفتی و معارفی سوره است، خدا توجه رو میخواد بالا بره، توجه و تمرکز رو میخواد افزایش بده. حالا آگاه شدید، متوجه شدید، حالا ببینید که تفاوت اهل نظر بودن با اهل نظر نبودن، تفاوت نگرش داشتن، نگرش نداشتن، توجه داشتن، توجه نداشتن، همونه که اونجا دید. این ها سراغ تمام برای اینکه محسوس در انسان حواسشو جمع کنه. خب این تعامی که من الان میخورم فقط عبارت از این که من این تعام هست و من میخورم، گرسنه هم سیر میشم، همینه، سابقه نداره. من نباید بنگرم که این تعام رو کی و چگونه برای من فراهم کرده. من نباید این مقدار اهل نظر باشم که به جای دیدن فقط جلوی شست پام، جلوی همین قدم های خودم اون ورتر رو هم ببینم. من انسانم، فرگندر الانسان. وقتی که انسان یاد گرفت، توجهش جلب شد که این دغمه رو که میخواد بخوره، ذهنش بره روی عقبه این لغمه، انا سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا. این لغمه که از اول آماده نبود که از آسمون که نیفتاد پایین، من دهنمو باز کنم به دهن من گرسنگی من رو برطرف کنه. چه عواملی در کار بودن، چه حساب کتابهایی در کار بود. انا سببنا الماء سبا، خدا این نگرش و نظر رو میخواد با حرف اساسی تری رو که داره در این سوره، خود اون سخن رو بگوید و جا بیندازد و یک سرفصل مهم رو در این سوره مثل در هر سوره دیگری میخواد تبیین بکنه، مقدمات نیاز هست. لغمه رو میخوایی بسید باید تا بارش باران، چکافتن زمین، رویش گیاهان، تا اومده این لغمه ها آماده شده که ما بگذاریم در دهنمون، این همه سید کرده. اون وقت آدمی که اینجوری یاد گرفت نظر بکنه، در لغمهش اینجور نظر بکنه، اون وقت اهل نظر نخواهد شد که اگر این شخص خواهر من است، برادر من است، اگر پدر من است، اگر مادر من است، اگر فرزند من است، اگر همسر من است، آیا قبل از او و پیش از او و پیش از او خدا مطرح نیست؟ خدا قبل او مطرح نیست؟ خدا پیش از او مطرح نیست؟ اون خدا نیست که این خواهر رو خواهر من قرار داده، این برادر رو برادر من قرار داده، اون خدا نبوده که این پدر و مادر رو برای من پدر و مادر قرار داده، اون خدا نبوده که این فرزند رو به من داده که حالا من پدر، من مادر فرزند دارم و احساس میکنم که رابطه پدر و مادری و فرزندی بین ما هست. من نباید اهل نظر باشم که قبل از این ارتباط خودم رو با خدا ببینم. اون خدا نبوده که اینها رو اطراف من جمع کرده، این خدا نبوده که این خانواده رو خانواده کرده، این خدا نبوده که جعلکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه بنین و حفده. خدا این طراحی ها رو نکرده، ریز به ریزش کار خدا نیست. رواست که این وسط خواهر دیده شود، خدا دیده نشود، فرزند دیده شود، خدا دیده نشود، پدر و مادر دیده بشود، خدا دیده نشود. در بحث‌های قبلی و کارگاه قبلی هم گاهی به مناسبت‌های دیگه داشتیم، از جمله به مناسبت روز معلم مکرر این اشاره رو، اشارات رو داشتیم. رواست که معلم دیده شود ولی خدای معلم دیده نشود. الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، خدایی که بیش و پیش از هر معلمی در تعلیم هر انسانی نسبت به هر علم و معلوماتی مؤثر است. اصل تعلیم از خدا. معلم رو کی به انسان میدهد؟ معلم رو کی در مسیر زندگی انسان قرار میدهد تا به او تعلیم بدهد؟ و علم اون معلم رو کی بهش داده است؟ و اگر از معلم قبلی گرفته، اون معلم قبلی رو برای این معلم کی قرار داده؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، همون خدای خالق، خلق الانسان من علق، همون خدایی که اینجا در سوره اعمال بیان دیگری از حضور و ظهور و بروزش در عالم هست. انا سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیها حبا و عنبا و قلبا و تا اندکم و لانعامکم. همون خدا اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. رواست که معلم اصلی دیده نشود، معلم فرعی دیده بشود، معلم فرعی تجلیل بشود، معلم فرعی اینقدر بزرگ بشود که حتی خود این معلم خدا رو فراموش کند، دیگر چه رسد به متعلمینش؟ ما این درسته؟ ما یک احترام پدر و مادری ترسیم کنیم، یک ارتباط با پدر و مادری طراحی بکنیم که خدا درش گم بشه، درسته؟ رواست؟ آیا واقعا ارتباطاتی که درش خدا حضور نداشته باشه ارتباطات حسنی؟ فعضا جاعت ساخه یا اون مگفت رول مرقوم اخی و اون نهی برد. ارتباطا چی شد؟ چی شد؟ چه ارتباطی؟ چه سلام علیکم؟ چه همسایگی؟ چه همکاری؟ چه همسفری؟ چه هم ولایتی؟ چه هم شهری؟ هیچ. چه همسری؟ چه هم خانگی؟ چه هم خانوادگی؟ چه کشاورزی؟ اینه واقعیتش. میگه حقیقت ارتباط برای انسانه، ارتباط انسان با خداست. هر ارتباطی که انسان توش ارتباط با خدا رو گم کنه یا ارتباط با خدا کم رنگ بشود، این ارتباط ناروایی است. ارتباطی است که باید انسان نسبتش حساس بشود. بدین دورال انسان الی طعامه، اگه دقت داشته باشد به طعامش سلامتیش محفوظه، دقت داشته باشد به طعامش سلامت روحی و جسمیش محفوظه، رشد و کمال انسانیش محفوظه، ولی توجه نداشته باشه که به راحتی مسموم میشه، به راحتی کشته میشود، شهید راه شکم میشود، به راحتی فریب زیبایی یک غذا رو میخورد، به راحتی فریب بوی خوش یک غذا رو میخورد. تو ارتباطات هم همینطوره. انسان باید دقیق باشه. بلین زور انسان نسبت به همه چیز. ما تفسیر بیشتر و خیلی بیشتر بلین زور انسان لا تعامل رو عملا قبل از اینکه در تفسیر ترتیب به این سوره برسیم در دو کارگاه تفسیر سوره شناختی آیاتی یک کارگاه کفاف نداد، به کارگاه دوم منجر شد. ما اونجا مفصل به این ولی انظار انسان را تمامه پرداختیم، جوانبش رو مطرح کردیم. طبعا اینجا نباید تکرار کنیم، هم به خاطر اینکه مباحث تفسیر ترتیبیمون رو بیشتر برسیم، هم به حساب اینکه اونا هست دیگه و همدلله موجوده و در سایت هم بارگذاری شده و در دسترس هست، افراد میتونن اونجا مراجعه رو کنن، بحثا رو اونجا تکمیل کنن. ولی این یه اشاره رو داشته باشیم که اونجا گفتیم که وقتی خدا در این سوره میفرمید فلینظر الانسان الی طعامه، این همون دستور نظر و دقت و نگرشی است که قبلا در سوره غاشیه آمده بود، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الجبال کیف نصبت و الی الارض کیف سطحت و حالا فلینظر الانسان الی طعامه، یعنی اون چیزی که خدا از انسان خواسته است نظر، دقت، توجه و نگرش به همه چیز، به همه اطرافش، به همه رابطه هاش، به همه ارتباطاتش، به همه پیوندهاش با طبیعت، با آسمان، با زمین، با انسانهای دیگه، دور، نزدیک، خویشاوند، غیر خویشاوند. خب یه قسمت قبلی که بریم یه فضای دیگری رو میبینیم که گفتم در این سوره خیلی آشکارتر و حساستر آیا تقسیم میشون. دقیقا میخوام این رو بگم که به گونه ایست که این سوره 42 آیه‌ای که قالب آیات شم کوتاهه و حجمش در حدود یک سطح بیشتر نیست، ولی تقسیم میشه به شاید 4 قسمت که این قسمت ها در ظاهر با هم اصلا پیوندی ندارن و این به این معنای این است که داره خودش به زبان آمده میگوید که من سوره اعما 4 قسمتم، منو در 4 قسمت باید ببینید، در 4 قسمت باید ببینید. و به خصوص با این ترتیب که ما شروع کردیم، این ترتیب الگویی آموزشی پژوهشی برای فهم و تفسیر است. اول از قسمت آخر و از آجاهات ساخته برگشت به آیات و سوره های مربوط به قیامت با اون سوره تفسیرها و حالا با تمرکز بر وضعیت زندگی انسان ها در سرفصل تغییر عالم و عالم دیگر و قسمت قبلش که ما بعد از اون قسمت اومدیم سراغش، متمرکز کردن انسان و متوجه کردن نظر و دقت و نگرش انسان روی همه چیز، روی همه اطراف، روی همه آنچه به عموم زندگی و مرتبط هست، حالا منتقل میشه به یک قسمت دیگه کلا. قسمت قبلترش با کلا جدا میشه، مثل سوره های قبلی که داشتیم که قسمت هایشون با همین کلا جدا میشه و درباره کلا مفصل، شاید خیلی مفصل صحبت کرد. و حالا فقط میگیم این کلا یک کلمه انتقال میتونه در آغاز یک قسمت فرعی مجزا از یک مجموعه اصلی قرار بگیره، جدا سازنده باشه. کلا مطالبی تا اینجا گفتیم از عباس و ترانزاد تا اینجا، حالا میخوایم این مطلب دیگری رو مطرح کنیم که خیلی مهم است و متفاوت است و ما الان داریم با سیر آخر و اول این فضاها رو به ترتیب آموزشی و پژوهشی در پرتو تعلیمات پیامبر اکرم دنبال میکنیم. بسیم به قسمت سر و به سوم آیاتش این هست، بخونید با هم بخونید: کلا انها تذکره و من را تذکره فی صحف مکرمه مرفوعه مطهره بایدی سفره کرام برره قتل الانسان ما اکفره من غیر شیء خبره من نطفه خلقه و قدره ثم السبیل یسره ثم اماته و اقبره ثم رضا شاه انشره کلا و ما یقده ما هنره. توجه می‌فرمایید که این هماهنگی فواصل امره انشره حفره یسره قدره خلقه اکبره اینا کاملا نشون میده که دیگه این کلا آغاز نیست، این کلا پیوسته با حالت قبلیست، اون فواصل میشون. و متوجه شدید که من یه قسمت رو جا انداختم، گفتم شاید چهار قسمت، در واقع پنج قسمته که قبل از این که برسیم به اون قسمتی که الان نها تذکره که تا کجا تمام میشه، تا سر قتل الانسان معکره و قتل الانسان معکره رو داشتید میخوندید که بسا متوجه شدید که این اول یه قسمت دیگه است. بنابراین قسمت سوم همین قتل الانسان معکره هست که یه پیوندی داره به اولایی که امول کفرت و فجره، تقسیم انسانها به مومن و کافر، تقسیم انسانها به سفید روی و سیاه روی، به اون وجوه دوگانه و اون سعادتمندان و شقاوتمندان، خوشبختان و بدبختان که در قسمت آخر سوره داشتیم و اینجا بازگشته به اونه قتل الانسان و ما اکبره. چی باید انسان رو از کفر نجات بده؟ بازم باید نظر انسان رو از کفر نجات بده. و انسان اهل دقت و نظر نشه از کفر در نمی آید. قتل الانسان ما اکبر. چی از کفر درش میاره؟ این که بره مثل همون عقبه لغمهی که میخواست بخوره که رفت و بارش باران و شکافتن زمین و رویدن گیاهان، اینجا بره روی عقبه زندگی خودش، زیست خودش در این عالم. من ایه شکن خلقم، منی که الان یک انسانم، قتل الانسان، یک انسانم، به خودم نگاه میکنم میبینم تن و توشی دارم، تاب و توانی دارم، کارهایی ازم برمیاد، میتونم داد بزنم، میتونم حرف بزنم، ما شاید چقدر میتونم حرف بزنم، صدا دارم، حرکت دارم، توان دارم، میتونم برم، میتونم بیام، میتونم بزنم، میتونم بگیرم. خب پس میتونم کافر بشم، بعد آزادم، میتونم مؤمن باشم، میتونم کافر باشم، میتونم سربزیر باشم، میتونم سربزیر نباشم، میتونم کلا اند انسانه در یک خواهند را میتونم دقیان کنم، میتونم بگم من خدا رم بنده نیستم، اند انسانه لرفتهی لکنود، خیلی کارا میتونم بکنم، از جمله میتونم کافر بشم. قتل الانسان ما اکبرم. و چی باید نجاتش بده این انسانی که تو این وضعیت قرار گرفته؟ ما قدرک به رب بکر کریم، چقدر تو مغرور شدی در مقابل خداوند کریم، به ایستایی رسیدی که به خداوند کریم کارتر بشی؟ اندازه خلقک و سواک و عدلک فی ای صورت ما شاعر اکبر، اینایی که داری بهش مینازی کی بهت داده؟ این قد و قامت رو کی درست کرد؟ رواست خدا رو در قد و قامت خودت نبینی؟ رواست که در اون چه خدا به داده خدا رو کنار بگذاری و بعد از یه جایی به بعد بقیهش رو ببینی؟ قتل الانسان ما راه نجاتش اینی که بره ببینه چی بوده چی شده. من اگ شیئن خلقه، من نطفه خلقه او فقط دره، سبه اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا والذی اخرج المرعا فجعله غصاءً احوا. فقط که در بیابان نیست، فقط که در دشت نیست، فقط که در باغ و بوستان نیست، در وجود انسان هم همینطوره، در آسمان و زمین هم همینطوره، همه جا همینطوره. خلقه او فقط درست و مستمیده است برم. البته انسان نیاموخت از قرآن و نیاموخت در مکتب قرآن که اهل نظر و دقت باشه، حتی در تمامش که چه برسه به چیزهای دیگه که نیاموخت اهل دقت باشه، بعد به راحتی بی‌توجه هم بشه. واقعا فکر میکنه که همین قد و اندازه و با همین قد و قواره یه دفعه این پیدا شده یادش میره. زمان نطفه و قبل از نطفه و اینا و خواب و اینا که هیچی، حتی اصلا تصور این که بچه بوده، بچه ناتوانی بوده، در حدی ناتوان بوده که پشه و مگس رو نمیتونسته از سر صورت خودش دور کنه، نیاز به امداد مادر و همسال او داشته که آسایش او رو فراهم بکنن، اینا را بیادش.
پس آنی مگر چندی
سالی
برخونشه؟
آنی کردی مگر چندی
امروز سالار و سرپنجی،
امروز سالار و سرپنجی، گر از عهد خوردید یاد آمدی که بیچاره بودی. تراهوش مادره میگه، سهمی میگه که مادر ببستن آقای کذایی که آمدی به هم زده رشید شده، حالا میتونه بزنه، وقتی میتونه بزنه میتونه مادرم بزنه. و این قسمت افقهایی که انسان باید بهش توجه بکنه و افقهایی که بی توجهی به این افقها انسان رو خیلی متضرر میکنه، خیلی دچار زیان میکنه، بدبختش میکنه. میشه وجوه اون یومئذن علیها غبره ترهوها قطره اولئک هم الکفره الفجره. ولی اگه دقت کنه، چه وجوه هم یومئذن مسفره ضاحکه و مستبشره که از آیات در میاد به سبک انشای قرآنی، اولئک هم کرام البرره، چه کرام برره که در قسمت قبل از این قسمت خوندیم و الان میریم سراغش. بعیدی سفره کرام برره، اونا کرام برره هستن، اونهایی که با جوهن یا مزن مصفره کرام هستن، جمع کریم، برره هستن، جمع بار، نیکان هستن، ابرار هستن، برره و ابرار هر دو جمع بار رو به تشکیل یعنی نیک، نیکان در مقابل فجار، ابرار فجار، برره فجره، اونهایی که عمود شفره تو فجره، کافر جمعش میشه کفره، فاجر میشه فجره، بار میشه برره یا ابرار، ابرار کجار در سورای قبلی ابرار کجارش همون بس همون نظام، اینجا به گونه دیگری داره مطرح میشه. بعد از اون دو قسمت به عنوان قسمت سوم فضای معرفتی سوره داره باز میشه، پرونده ای که قبلا هم تو سورای قبلی باز شده بوده، اینجا به یه شکل دیگری باز میشه. هم نشون میده که انسان چرا و چگونه کافر میشود، هم نشون میده که راه برون رفت انسان و انسانهای در خطر کفر یا افتاده در پرتگاه کفر راه برون رفتشون چیه. راه برون رفتار رو نشون اهل نظر بشن، اهل دقت بشن، بی معرفت مباش که در من یزید عشق اهل نظر معامله با آشنا. راهش اینه که آشنا بشه، بیگانگی رو بذارن کنار. کفر یعنی بیگانگی، کفر یعنی غریبگی، کفر یعنی این که منو خدا آورده به اینجا رسونده، من میخوام خدا رو فراموش کنم، من میخوام اسم خدا رو نیارم، من میخوام اسم همه کس رو بیارم جز خدا، میخوام دم از همه کس بزنم جز خدا. خب تیشه به ریشه خودم میزنم، به خدا که ضرری نمی کنه، تیشه به ریشه من. اولئک هم الکفرة. میرن در حاشیه و ریخته میشن توی زبالدان جهنم که آتش رو زیرش گرگر براهم کنن، عذاب سعیر و برن توی پروسه چی؟ بازیا. آدم درست کردن از اینایی که تبدیل به زباله شدن، بازیا، عذاب، تعذیب، تعدیب، بحثای قبلی اونه که حضور داشتن یا نهدی مرتبط شدن با بحثای قبلی اینا بوده که اینا مبتنی بر اون بحثای قبلی. به خصوص در تفسیر ترتیبی قرآن کریم تو هر سوره، قضای هر سوره که ما قرار میگیریم بحثا مبتنی بر قضای بحثای سوره قبل، در این حال که استقلال خودش هم داره، اینجور نیست که آدم متوجه نشه اگه قبلیش رو نداشته باشه، ولی وقتی قبلیش رو داشته باشه هرچ بیشتر داشته باشه اهلتره، آماده تره، ایرادیش بیشتره، نطق سوره ها براش بازتر میشه، سوره ها براش بیشتر صحبت دارن، بیشتر باش صحبت دارن. و منطقه میشیم به قسمت چهارم، کلا انها تذکره. چهار کلا انها تذکره و من شاء ذکره. چهارم درست بود فی صحف مکرمه مرفوعت متحره بعیدی سفره گرام برده. گفتیم که خیلی آشکارا توجه انسان به این جهت میشه که این وسط بحث صحف مکرمه چیه، بحث این که قرآن تذکره است چیه، و نه فقط یه اشاره مثل یه فصلی در این سوره بشه اختصاص داده شد، و هرچه بیشتر در قسمت های آخر و اول تا اینجا دقت کرده باشیم به همین اندازه که به لطف خدا ما دقت کردیم، خب ارتباط ها اینجا دیده میشه، ارتباط ها اینجا هست که گفتم به راحتی وقتی که خدا برای وجوه یومئذ مسفره ضاحکت و مستبشره خدایکه نمیاره، ولی برای و وجوهن یا اومدن قبره علیه ها قبره ترحق و قطره خدایکه میاره، خدایکه اومد کفره دوت بجره. براحتی اینجا آدم میبینی که این همون خدایکه اومد گرام البرر است، یعنی در مقابلی کفره دوت بجره است، پس ارتباط محفوظه. ولی خود بحث چیه؟ این بحث برای چی اینجا میاد؟ که هرچی بیشتر دقت بشه، هرچی بیشتر تدبر بشه، جایگاه این قسمت بیشتر روشن میشه، به خصوص با کلمه آغازین کلا که در سوره قبلی باش آشنا شدیم که وقتی کلا میاد یه بحث بسیار مهم مطرح میشه، مثل سوره قبل سوره به کلت خرب از کلا یه فصل بسیار تعیین کننده مهم شروع شد، که از دائم در انسان هم لیت خواهم را گستقنا این نیلاورد بکرد رجعا، و بعد رسید به قسمت بعدی عرهی تلدتیگن ها عبدن ازا سلا، کار انسان ها به کجا می کشه، چه می کنن، چه ها می کنن، با کیا در می افتن، چگونه رو خودشون اجازه میدن در مقابل خدای خودشون بیستن، خودشون اجازه میدن که بنده خدا رو از نماز خوندن، سجده بردن، نیایش کردن به درگاه خدا بخوان باز دارن. کلا انها تذکره، انها به کوفه چی برمیگرده؟ مرجع نداره، نوع این جور ضمیرها در قرآن مرجع نداره. کلا انها تذکره، مثل بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلت القدر، مرجع ضمیر کجاست؟ ولی شنونده میفهمد که از لیلت القدر از بقیه عبارات متوجه میشود که انا انزلناه یعنی انا انزلنا القرآن، این ها هم به همون مرجع اون رو برمیگرد. کلا انها تذکره. بیاین راجع به قرآن صحبت کنیم. چرا بیاین راجع به قرآن صحبت کنیم؟ کلا انها تذکره و من شاء ذکره. بیاین از قرآن صحبت کنیم برای اینکه قرآن تذکره است، برای اینکه ذکر آگاهی که نقطه مقابل و متضاد چیه؟ غفلته. کجاست جایش؟ مرکز آگاهی ذکر کجاست؟ قرآنه. بسم الله الرحمن الرحیم صاد و القرآنه ذکر انا نحن نزلنا ذکر انا له لحافظون. آنچنان و تا آنجا قرآن ذکر دو ذکر مشتمل بر ذکر است و محتوی آگاهی است که اصلا انگار خودش آگاه است، خودش ذکر کرد از ماه قرآن در خود قرآن. انا نحن نزلنا ذکر یعنی انا نحن نزلنا القرآن انا له لحافظون. یا ایوالیا قول الارباب الذین آمنوا قد انزل الله علیکم علیکم ذکر یعنی قرآن. ذکر هم ذکره هم خودش ذکر آگاهیست، مرکز آگاهیست. همه آگاهی ها باید از این کتاب نشأت بگیرن، از قرآن. پس بسیار بجاست که اینجا که صحبت از آگاهی و نظر و دقت و اهمیت دقت و نظر که میره و اهمیتش تا خوشبخت شدن انسان، بدبخت شدن انسان، نوع چهره انسان رو تعیین می کند، نوع جایگاه انسان رو تعیین می کند، انسانها رو دستبندی می کند. بیا این اصل مطلب اینجا مطرح بشود. و وقتی اصل مطلب مطرح شد دیگه ناگفته خودش آشکار می شود و معلوم می شود که عجب مهمتر از مهم هم وجود داشت و محاوسمون جمع این همه ارتباط تو زندگی ما مطرح بود و مطرح شد، این همه ارتباط مورد توجه ما قرار گرفت، توجه ما رو جلب کرد، پای این ارتباط ها که چه کشیدیم و نامی حیات دو روزی نبود نیش آن هم کریم با تو بگویم، کریم کاشانی که از حکما از ادبای حکمای ایران بود و پاکستان، آن هم کریم با تو بگویم چسان گذشت. یک روز همش دو روز زندگی دنیا، یک روز صرف بستن دل شد به آن و این، روز دیگر به کندن دل زین و آن. تو این فراز و نشیب این دل بستن ها و دل کندن ها، این ارتباط برقرار کردن ها و قطع کردن ها، کم کردن این ارتباط ها و افزایش دادن ها، چطور ما به یاد یه ارتباط خیلی مهم نیفتاد؟ ارتباط با تذکره، ارتباط با مرکز آگاهی، ارتباط با مرکز معرفت، ارتباط با اصل معرفت، کتاب معرفت، دنیای معرفت، قرآن کریم. از این غافل موندیم. پس دقیقا اینجا جا داره که این مطرح بشه. وقتی مطرح شد اومد آنچنان با اهمیت ویژه خودش مطرح میشه که دیگه همه چی رو در دوشو قرار میده. دیگه لازم نیست قرآن بگوید که اگر برای توی عقل قرآن، برای توی مسلمان قرآن یک طرف قرار گرفت، فرزند یک طرف، کدوم باید انتخاب کنی؟ کدوم باید اولویت بدهی؟ کدوم باید ارتباطت براش با اون مهم باشه؟ برای قرآن یا فرزند؟ قرآن یا پدر و مادر، قرآن یا همسر، قرآن یا همسایه، قرآن یا همکار، قرآن یا هر ارتباط دیگر. کلا انها تذکره و من شاء ذکره فی صحف مکرمه مرفوعه مطهره به ایدی سفره کرام بقره. این قرآن وصفش چیه؟ تعریفش چیه؟ اینجا یک سوره داخل سوره اعما خودش رو نشان میدهد که این سوره سوره قرآن شناسی است و به راحتی اسمش هم سوره تذکره است. سوره تذکره در داخل سوره عبس و تبند داخل سوره اعما یک سوره است با شش دایی. درست میگم؟ با شش دایی. یک سوره با شش دایی. بخونید یه بار این سوره شش دایی رو. تذکر من نها تذکرت و من شامر ذکرت بی صحب مکرمت مرکوعت متحرت به عیدی سفرت کرامن قدرت. اون قرآن تعریفش چیه؟ قرآنی که تذکره است. اینجا جای خوبیه، اینجایی که مرکز ارتباطات قرار گرفته این سوره، اینجایی که سوره همه انواع ارتباطات انسانها رو مطرح کرده، آورده گذاشته زیر زردبین دقت و نظر، بهترین جایگاهی که قرآن معرفی بشه، معرفی کامل بشه. تعریف قرآن چیه؟ در قرآن، در کل قرآن رو اگر موضوعی دنبال بکنیم، اسما و اوصاف قرآن رو داریم و یک جاهایی هم تعریف دقیق مفصل قرآن رو داریم به دو صورت. یکی به صورت قرآنی که از طریق قرائت زبان به گوش از طریق استماع میرسد و در قلب انسان ها جای میگیرد. این یک تعریف قرآنه و یک تعریفش هم این تعریفی است که در اینجا اومده، فی صحف مکرمه مرفوعه مطهره. و این دو تعریف قرآن قرین همدیگه است. اونجا قرآن در قلبهایی قرار میگیرد که صاحبان اون قلب‌ها دارای وجوه چی هستن؟ مصفره، صاحبتون مستبشره، انسان‌های آزاد، انسان‌های رها، انسان‌های شاد، انسان‌های باز، انسان‌های پرنشاد، صاحبتون مستبشره. در قلب آنچنان انسان‌هایی قرار می‌گیره قرآن، قلبشون محفظه قرآن می‌شود. یک تعریف قرآنه. چون این تعریف رو برجسته در از همه در سوره عنکبوت داریم. در سوره عنکبوت، سوره 29 قرآن، آیه 49 تعریف اون یکی تعریف قرآن. بعد خب آیاتون و گناتون فی صدور الذین اوتوا العلم. قرآن تعریفش چیه؟ این برجسته ترین تعریف قرآن از خودش. قرآن عبارت است از بل هو عبارت است از آیات و گناتی که، یعنی مجموعه آیات و گناتی که در صدور، در سینه ها، که کنایه از قلبه چون قلوب در صدور هم، در قلبهای این انسان ها در سینه هاشون قرار میگیره، در قلوب الذین اوتوا العلم. الذین اوتوا العلم لقبی است که خدا در قرآن داده در مقابل اهل کتاب. در مقابل اهل کتاب لقب داده به مسلمانان پرورش یافته در مکتب قرآن و خاتم پیامبر. خدا نپسندیده است که مسلمانان پرورش یافته در مکتب قرآن اهل کتاب باشند. در اینجا خیلی دقت در بحث برای دریافت اصل مطلب قرآن لازم است. در قرآن ما اصطلاح اهل کتاب رو داریم که در بعضی موارد هم در دو مورد اینطوری که تو ذهن منه شکلش تغییر میکنه، الذین اوتوا الکتاب، این لقب پیروان ادیان گذشته است، اهل کتاب الذین اوتوا الکتاب بهرهشون از دین منحصر به یک بهره کتابی است، یک کتاب فقط، و اون کتاب هم که بر تکلیفش معلوم قرآن افشاگری های لازم رو کرده، همون کتابی که اهل کتاب نبذر فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب الله وراء ظهورهم، کسانی که خودشون رو به عنوان اهل کتاب معرفی میکنن، فخر میفروشن به دیگران که ما اهل کتابیم، شما بی کتابید، ما کتاب داریم، شما کتاب نداریم، ما یهودیم، تورات داریم، اهل کتابیم، ما مسیحی هستیم، انجیل داریم، اهل کتابیم، افتخار میکنن، فخر فروشی میکنن به دیگران که شما کتاب ندارید، و بعد سر حساب که میشه کدوم کتاب، فتو به تورات، فتو آن کنتم صادقین، اهل کتاب دی کتابشون توراته، بردارید بیارید بخونید ببینید، هنوزه که بیارم خدا 1400 چند دستار قبلا فرموده قول فتو به تورات، فتو آن کنتم صادقین، اگه واقعا شما حرف برای گفتن دارید و واقعا اهل کتابی، توراتتون رو بردارید بیارید در منعه آم بخونید، فضل آن کن چون صادرین، هنوزه که بیارن، چون ندارن که بیارن، دنیا رو کر کردن که ما اهل کتابیم، از اون وقت کتاب کجاست؟ سوخته. کتاب کجاست؟ به ثروت رفته. کتاب کجاست؟ شش تا قفل پیش زده بودیم، رفتیم میبینیم که جعبه هست، قفلا هست، تورات رفت. مثل الذین حمل التورات ثم لم یحملوا، که مثل حمار یحمل اسفارا، خودم کتاب و قبر و امر قامه که یه خود رو به احسن آمون جدی بگیریم، این کتاب رو کتاب خداست، ازش جدا نشید، فاصله نگیرید باش. ما انتظار داشتیم این کتاب رو انقدر بخونن، انقدر دریافت کنن، ببرن تو قلبشون، تو سینه‌شون جا بدن، نگوشن رو گردشون، هم کردن به این ور اون ور، آی اهل آدم و اهل کتاب، نه، کتاب رو برده و راه ظهوره، کتابی که فقط برای نشون دادن به دیگران، این سرنوشت اهل کتاب، خدا این سرنوشته ننگین شرم‌آور مسخره ضرب المثل شده نمحقق بود ندانشمند چارپایی بر او کتابی چند که سعدی ترجمه کرده آورده، اینو برای اهل اسلام نخواست، برای اهل اسلام و اهل مکتب قرآن و پیروان و پرورش یافتگان مکتب خاتم پیامبران خدا نپسندیده است، نپذیرفته است که اینها هم اهل کتاب باشن، ما هم اهل کتاب باشن، سرنوشت اهل کتاب بودن اونه، به کتاب چسبیدن، کتاب رو بزرگ کردن، کتاب رو بولد کردن، کتاب رو سر دست گرفتن، کتاب رو علم کردن، کتاب رو مطرح کردن و با کتاب خود رو مطرح کردن و به کتاب پیوستن، نه، همه امتحان خودش رو قبلن داده، چون منجر می شود به اینکه مرد حق باشد اما برای همسایه، کتاب کتاب باشد اما دیگران بخوانند. ما اهل کتاب باشیم ولی چون اهل کتابیم شأنه اون عجل در دینه که ببینیم توی کتاب چه خبر، ما فقط اهل کتابیم، کتاب مال ماست، خدا به ما کتاب داده، در قرآن آورده خدا عبارتش نمیده، نؤمن به ما انزل علینا، بر ما نازل شده، کتاب خدا به ما داده، اونم سرش کتاب خدا به اینا داده، اینا اهل کتاب هم. چه بسا دیگرانی که این ادعا و این فروشی با کتاب رو نداشتن به چیزهایی از اون کتاب رسیدن و رسیده باشن، ولی خود اینا معلوم، خود اینا بی محتوا. خدا اومده عنوان الذین اوتوا العلم رو برای مسلمین برگزیده در مقابل الذین اوتوا الکتاب، که وقتی مشابه اهل کتاب رو ازش بسازی میشه اهل العلم، اصطلاح اهل علمی که به نحوی در فضای اسلامی و در فرهنگ اسلامی وجود داره. این اصلش اینه، اهل علم یعنی اهل علم قرآن. در صدر اسلام هم شما منابع قدیم کهن رو ببینید، اونجا وقتی صحبت از علم میکنن یعنی قرآن و حداکثر قرآن و حدیث، حدیثی که شارح قرآن به حساب قرآن علم، همین اصطلاح الذین اوتوا العلم، اهل علم. بریم دنبال علم و حسنا و راسخونت علم، اونم قرینه هم. خب الذین اوتوا العلم رو خدا عنوان قرار داده برای ما که مبادا اهل کتاب بشن. ولی قرآن دو تا تعریف داره، یک تعریف اصلی ترش که باز از قرائن قرآنی فراوان قابل دریافت و اثباته و در سیره و سنت پیغمبر اکرم کاملا مشهود است، که بین این دو چهره قرآن، چهره قرائتی و چهره کتابتی، قرآن ملفوظ و قرآن مکتوب، قرآن مقروء و قرآن مکتوب، به قول بشار خود قرآن و کتاب قرآن. از قدیم بچه ها میگن کتاب قرآن، یعنی قرآن کتاب شده، قرآن که به صورت کتاب. آقا اجازه، خانم اجازه، قرآن کتاب قرآن رو بیاریم، کتاب قرآن رو باز کنیم، کتاب قرآن کتاب شده. این دوتا هر دو تعریف قرآن هست، ولی تمامی سنت و سیره پیامبر اکرم، تمامی اسوه حسنه تعلیم پیامبر اکرم مبتنی بر اون قرآن، قرآن است، قرآن قرائت شده، قرآن قرائت شونده، قرآن خواندنی، قرآن گفتنی، قرآن شنیدنی، قرآنی که قول است، انه لقول فصل، قرآنی که سخن است، کلام الله است، سخن است. سر و کارش با زبان و گوش است، نه با چشم و کلنجار رفتن با کلمات و دیگه چه برسه با زیر و زبان ها و علامت ها. اینو خدا نپسندیده. الذین اوتوا العلم بیشتر ارتباطشون با اون چهره قرآن، با اون موقعیت قرآن، با قرآن مقروء رقم میخوره. در اینها تعریف دیگری هم قرآن داره که در این سوره مطرح است، کلا انها تذکره و من شاء ذکره فی صحف مکرمه مرفوعه مطهره به ایدی سفره کرام برره. تعریف دیگر قرآن، قرآنی است که به صورت کتاب در میاد، تذکره، تذکره ای که باید همگان و من شاء ذکره به این مرکز ذکر، به این مرکز آگاهی متصل بشوند، متذکر بشوند، ذاکر بشوند، اهل ذکر بشوند، اهل نظر بشوند، راهشون رو پیدا کنند، دنیا و آخرتشون رو بشناسند، سعادت خودشون رو تأمین کنند، فی صحف مکرمه. چهره دیگرش هم چهره کتابشه که در صحف، صحف جمع صحیفه هاست، در صحیفه ها این در اورا نوشته شدن، تعبیر دیگریش از کتاب، که اینجا تعبیر خود کتاب نیست. از من بپرسید به خاطر پرهیز از این است که کلمه کتابی که در اصطلاح اهل کتاب تاریخی شده مبادا اینجا هم چنین بشه. اینو پرهیز فاصله گرفتن حتی از کلمه کتاب، در اینی که ما در قرآن فراوان داریم که قرآن کتاب نامیده شده، تلک آیات کتاب و قرآن مبین، تلک آیات قرآن و کتاب مبین، و انهو در کتاب عزیز لا یعطیه الباطل و بین یدهی و انقطه تنزیل من حکیم حمید، داری که از کتاب و لا ریب فیه و دنده مستد. الله نزل احسن الحدیثه کتابا متشابه، بله مکرر در قرآن، قرآن کتاب نامیده شده، ولی اینجا دارن یه جایگاهیست که حتی از کلمه همون کتاب که به نوعی نام دوم اصلی قرآن است، ولی نام اول نه نام دوم، داره پرویز میشه. کتابی که برگردد به سابقه تاریخی ننگین اهل کتاب، نه ولی شغف شد، کتابی که به حساب صحیفه هایش، به حساب اوراقش، به حساب ورق به ورقش، به حساب صفحه به صفحهش مطرح باشد، نه اینکه این کتاب است و من هم اهل کتابم و بکوبم این کتابی که اهل کتابم به سر ایمان، که تو باید منو بپذیر، باید منو جا بدی، باید حریم برای من قائل بشی، من اهل کتابم و تو نیست. کتابی که کتاب هم باشد آمده است برای اینکه همین من و مالی ها رو، همین من و توی ها رو، همین دبدبه ها رو، همین بالا و پایین ها رو، اینا رو از بین ببره، انسان ها رو یکسان یک نواخت در مسیر عبادت خدا، بندگی خدا و حرکت در بیاره، برن به سمت سعادت خودشون، به سمت زندگی سعادتمندانه ابدیشون. صحف مکرمه، صحف کتاب، بله، ولی کتابی که به جای این که حجمش مطرح باشد، دقت کنید، به جای این که جلدش مطرح باشد، به جای این که جعبهش مطرح باشد، به جای این که قفسهش مطرح باشد، به جای این که وزنش مطرح باشه، چی مطرح باشه؟ این کتاب برد صحفش مطرح باشه. صحفش به خاطر چی مطرح باشه؟ به خاطر آیاتی که در اون صحف نگاشته شده، نه به حساب کاغذش، نه به حساب دورش، فارغ از این که روی چه نوشته شده است، چوبه جنسش، سنگ جنسش، چرم جنسش، پارچه جنسش، کاغذ جنسش، پرده نداره، صحیفه صحیفه است، رو هر کدوم اینا نوشته شده. و این چهره کتابی قرآنه که اول الفبای تحریف صحیح قرآن در چهره کتاب بودنش اینی که کتابی باشد که به عنوان صحیفه هایش مطرح باشد، نه به عنوان کتاب، صحیفه به صحیفه اش مطرح باشد. و صحف مکرمه، صحف مکرم باشد، تکریم بشود، مگه این همون قرآن کریم نیست که حالا شده کتاب؟ خدا بپسندد، بپذیرد که قرآن کریم به حساب این که کتاب بشود دیگه کریم نباشد، دیگه مکرم نباشد، دیگه کسی آنچنان مقام والا و کرامت آنچنانی برای قرآن دهاز نکند، به دلیل خوبی کتاب دیگه، اون یک کتاب، این هم یک کتاب، ده تا کتاب داریم، یکیش کتاب قرآن، صد تا کتاب داریم، یکیش کتاب قرآن، تو کتاب خونه 4000 تا کتاب داریم، یکیشم قرآن. خدا نمیپسند، همچنان باید حالا هم که کتاب هست، حالا هم باید مکرم باشه، باید مکرم باشه، صحف باید مکرم باشن، مرفوع از این متحره، باید جایگاه رفیع این صحف به عبارت دیگه کتاب قرآن باید دهاز بشه و متحره باید در جایگاهی قرار بگیرد که تهارتش حفظ بشود، نظافتش حفظ بشود، انواع آلودگی ها به اون نرسد. آلودگی ها که فقط آلودگی های خاصی که تو ذهن ما نجاست و این ها بیاد که نیست، طهارت که فقط در مقابل نجاست نیست، طهارت نظافت است، طهارت نزاهت است، طهارت منزه بودن است، مقدس حقیقی بودن است، نه مثل کتاب مقدس مقدس نامیده شده نجاست حقیقی، حریم نبداست، حریم نزاهت، حریم کرامت قرآن حفظ بشود، مرتوعه متحره بالاتر از همه، بالاترین جایگاه و متحره دور از هر گونه آلوده شدن به هر آلودگی، که خیلی چیزهایی که برای غیر قرآن آلودگی نباشد دیوار رو ممکنه تزیین کنه، ورقی رو ممکنه تزیین کنه، گلوبوته کشیدن ممکنه که کاغذ رو تبدیل به ابروبار بکنه و خیلی زیباتر از یک کاغذ معمولی، ولی آیا قرآن شأنش اقتضا می کند که با این چیزها اینا می آلایند قرآن را؟ در منابع حدیثیمون داریم، در همین اصول کافی داریم، قرآن رو میاره، قرآنی رو میاره برای حضرت امام صادق علیه السلام هدیه کنه به امام، میگه من پدرم هم اهل این کار بوده، من هم همون عرضه پدر رو دارم، قرآنی براتون آوردم که قسمتیش رو هم با آب طلا نوشتم. آب طلا آلودگیه. ولی امام صادق علیه السلام فرمیان که خب در من هدیه رو از فضیرم رویم فرمیان ولیکن اکره و من خوش ندارم، موضع میگیرم، من خوش ندارم که قرآن نوشته بشود مگر سواد علا بیاز، مگر با مرکب سیاه روی کاغذ و لوح سفید. این راه برای رنگی کردن، رنگی شدن، رنگی چاک کردن نابسته، نا آلوده میکنه قرآن با هر توجیهی که عملا به اینجا برسد که سنت تصویر شده با قول و فعل و تقریر پیامبر اکرم، و اینجا شما تقریر و تاکید امام صادق علیه السلام رو دارید که هیچی فرق نکرده، پیامبر اکرم هم میدانستن آب طلایی وجود داره، دیده بودن که با آب طلا هم مینویسن، میتوانستن هم بگوین و حداقل تشویق کنن، ولی چنین قول و فعل و تقریری وجود نداره و امام صادق علیه السلام هم رضایت نمیدن، فرمان این قسمتش رو من نمیپسندم، خوش ندارم، باید حتما سیاه روی سفید مینوشت. کار درستی نکرد. بسیاری از تذهیبها در کنار صفحات قرآن اینجوری زیر سوال میره. حرفه طولانی مدت دیرپای تاریخی به عنوان فن قرآنی و حرفه قرآنی تهذیب صفحات قرآن زیر سوال میره. نامستند به قول و فعل و تقریر پیامبر اکرم آورنده قرآن نیستن، نابیرون از سنت پیامبر، نابیرون از سنت ائمه معصومین، هرگز ائمه معصومین نپذیرفتند و تقریر نکردند و مثل پیامبر اکرم هرگز تقریر نکردند، تشویق هم نکردند که صفحات قرآن تصحیف بشود، که با آب طلا، که با هر چیز دیگری. اینا همه متحر بودن قرآن رو از میان میبرد. طهارت و قداست قرآن یه طهارت و قداست خاصی است که مرفوع است، بالاتر از همه این است، برابر از همه این است. عظمت قرآن باید با خود قرآن نشان داده بشه که گونه بیان همه اینها در ادامه آیه است. به عیدی سفره کرام برده، زمانی مصحف، مصحف قرآن، صحف قرآن، قرآن کتاب شده، زمانی همچنان، زمانی همچنان مکرم است و تا زمانی مکرم است و تکریم و کرامت قرآن خدشدار نمی شود که به عیدی سفره باشد. کرامن برادر، تکریم قرآن مشروط است به این که در دست کرام برره باشد، در دست انسانهای دارای کرامت و فضیلت و انسانهایی که از تجار نباشند، از ابرار باشند. این موقعیتی است که خداوند متعال برای قرآن کتاب شده، برای شکل مکتوب قرآن پسندیده و غیر از این رو نمیپسنده. پیامبرش هم نمیپسندد، تمام زمان هم بیایند نمیپسندند و موضع در مقابلش خواهند گرفت. حالا هرچی شما بگید به این دلیل، به آن دلیل، زیباسازی کردیم، رنگی کردیم، خواستیم چنین بشود، خواستیم چنان بشود، و عیدی سفره اونی که برای خدا و طبعا برای رسول خدا، برای قرآن، برای صاحب قرآن مهم است، این است که یا قرآن مکتوبش در کنار مقروعش مطرح نباشد، یا اگر مطرح است به دست سفره گرام برره باشد. سفره یعنی چی؟ سفره جمع سفیر، یعنی تا زمانی که نسخه قرآن در دست کسی است که خودش میتواند سفیر قرآن باشد، این در جای خودش قرار دارد. ولی اگر نسخه های قرآن در دست کسی و کسانی قرار گرفت که سفیر قرآن نیستن، یعنی حتی در یک حد اقل هم از محتوای قرآن خبر ندارن، حتی یک بخش حد اقلی از قرآن هم در سینه‌شون با تعریف اول بل هو آیاتون بیناتون فی صدور الذین اوتو العلم موجود نیست، ولی دستشون قرآن هست. اینو خدا نپسند. حالا داریم به چی میرسیم؟ داریم به این میرسیم که کتاب شدن قرآن به صورت کتاب در آمدن قرآن مانند تصویت قرائت قرآن و قرآن قرائت شونده و قرائت شده کار پیامبر اکرم بوده که انجام دادن. پیامبر اکرم همون قدری که نسبت به قرائت قرآن اهتمام داشتن که به تدریج قرآن رو اقرا کنن و در قلب مسلمانان قرار بدن، به گونه ای که زمانی که پیغمبر اکرم از دنیا رفتن تمامی قرآن در قلب مسلمانان بسیار متعدد و با آمار بالایی وجود داشت و همه هم قرآن هایی که در ذهنهاشون بود یکسان بود. این کار پیغمبر اکرم بود. کار دیگر پیامبر اکرم هم این بود که یعظم امور کتاب و حکمت، به صورت کتاب هم قرآن رو مدون، مرتب، کامل در اختیار مسلمین قرار بدن تا زمان رهبر شد. و این اتفاق هم افتاد و درست بلافاصله پس از عهدت پیامبر اکرم بر اثر این اهتمام های فراوان پیامبر اکرم علامه طباطبایی مثل بسیاری تعبیرات دیگه، و این تعبیر علامه در مقدمه المیزان شاید جالبتر اصلا باشه، اشاره میکنم به این که در زمان رحلت پیامبر اکرم مسلمانان آنچنان اختلاف بینشون شدید شد که جز بر سر لفظ لا اله الا الله بر سر هیچ چیز دیگه با هم اتفاق نداشت، بر سر لفظ لا اله الا الله. این حتی اشاره به این داره که بر سر معنای لا اله الا الله هم اتفاق نظر نداشتن، فقط در لا اله الا الله لفظ لا اله. در یه چنین حالتی، در چنین بحرانی، هیچگونه اثری از اختلاف بر سر قرآن هیچ جا مشهود نیست. یعنی اونی که بین مسلمان ها ثابت بود، واحد بود، تثبیت شده قطعی بود، قرآن بود با همه سوره‌هاش، با 114 سوره و هر سوره از قرآن با همه آیاتش، با چینش دقیق آیات در سوره‌ها و چینش دقیق سوره‌ها در کل قرآن. هیچ اختلافی در این موارد مسلمان‌ها، هیچ دو مسلمانی با هم که اختلافی نداشت. قرآن همه یکسان و این قرآن مدون مکتوب هم در دست متعدد از صحابه پیامبر اکرم با اون اهتمام پیگیر خودشون به وجود آورده بودن که این کتاب آیین قرائت و کتابت قرآن کریم در سیره نبوی، شما اینجا دائم روی میز کتاب خودتون دارید، تعلیق آقای دکتر محسن رجبی قدسی که در از پایان‌نامه ارشد ایشون در دانشگاه امام‌صادق علیه السلام بوده، فروگذار نکرده مسئله و سند و مطلبی که در ارتباط با قرائت و کتابت قرآن باشه، همه رو بیان کرده که چگونه پیامبر اکرم همزمان قرائت و کتابت قرآن رو، هم قرآن مقروء رو هم قرآن مکتوب رو در کنار هم تصویر کردن که اینا معید هم دیگه، پشتوانه هم دیگه باشن. ولی این مسئله مهمی که در این سوره مطرح است که فی صحف مکرمه مرفوعت مطهره به عیدی سفره کرام بدره، نسخه های قرآن باید به تعداد سفیران قرآن و به موازات افزایش کسانی که قرآن رو در سینه دارند تعدادش افزایش پیدا کنند. اینا از کجا میگیم؟ برای اینکه اگر تعداد بیشتر از اندازه‌ای شد که اگر ما نسخه قرآنی جایی دیدیم و پرسیدیم که این قرآن مال کیه، هیچ کس نگه این قرآن مال منه. یه روشن‌تر از این، به عیدی سفر، مرز تعدد نسخه های قرآن بسامدش این است که باید به موازات و به تعداد کسانی که قرآن در سینه دارن تعدادش افزایش پیدا کنه. حالا اون دقت‌های بیشتری که در این کتاب و در جای خودش و در طرح جامعه هم زبان قرآن دیده شده، ما الان نمیتونیم وارد بحث کنیم. این کلیتش اقلا جا بیفته که این پیشبینی آمار تعداد نسخه های قرآن کجا و کارهای به ظاهر خدمت امثال خادمان حرمین شریفین که میلیون میلیون قرآن چاپ کردن و چاپ میکنن و همه جا پر از نسخه های قرآن بی صاحب کردن، نسخه های فراوان قرآن که نه یه قرآن کسی نباشه بگه این مال منه، فوری بیاد بگه آها من همین الان گذاشتم رفتم بزرگ بگیرم بیام دوباره بردارم، مال منه. این ملاکه و عیدی سفره، اگه ده تاست در یعنی در دست ده تا سفیر قرآنه، اگه سفیران قرآن صد تا شدن صد تا، اگر هزار تا شدن هزار تا، حتی اقلش این که قرآن آشنایان، کسانی که قرآن رو تا حدودی در سینه دارن، سوره های از قرآن رو اقل ندن سینه دارن، معنادار است که نسخه قرآن هم داشته باشن، ولی نسخه های قرآن دیگه اینقدر برامون بشه و این کسان معلوم الحالی که نمیدانن چگونه برای خودشون شرف و کرامت کسب کنند و حاضر می شوند که قرآن رو قربانی اهداف خودشون بکنند، و برای اینکه دنیا اینجوری فریب بخورد یا اینجوری بفهمد که اینا خادمان قرآن هستن، خادمان حرمین شریفین هستن و مثلا فریب بخوره آدم اسلام و کل جهان بشریت که اینا شاید واقعا وقتی این همه قرآن شاد بکنن بیاغت متوردی بودن حرمین شریفین هم داشته باشن. نه حتی تو مواسط نمارد چنین کسانی تأسف فراوان بیشتر این خواهد بود که ببینیم اینا مقلد قرار میگیرن، مورد تقلید قرار بگیرن برای دیگران در جایی که سخت کارهای آل سعود و امثال آل سعود، امیر قطر، امیر کویت و معمر القذافی بیبی و غیره و آریامهر ایران که قرآن چاپ کردن، اینا به شدت زیر سوال و محل تأمل و قطعاً قرآن و سیره و سنت پیامبر و ائمه معصومین در مقابلش موضع داره و اینا بشن مقلد ما، چقدر اسف باره. ما تازه بخواییم از اینا تقلید کنیم، توجیهمون هم این باشه که وقتی آل سعود میلیونی چاپ میکنن ما ده میلیون باشیم، وقتی اونا ده نوع قرآن چاپ کردن ما باید 100 نوع چاپ بکنیم. تنوع نشر مصحف رو باید تا اونجا که ممکنه بالا ببرید. اون مصحف ها رو شما منتشر کنید چاپ کنید برای چی؟ به دست کی میخواید؟ بعیدی سفره واقعا نمیبینید یا باید ببینید به سرتون بیاد تا بفهمید که به دست این بده بگی نمیخوام، به دست اون بده بگی نمیخوام، به دست اون یکی بده نمیخوام. و این قرآن مکرم است و قرآن در چنین حالتی مرفوعت مطهر است، شأنش رعایت شده است که به 10 تا مسلمون میدی میگه نمیخوام، چه برسه غیر مسلمون. این کار ما کردیم رو بکنیم، تازه بیاییم چندین رو چند برابرش بکنیم، بیاییم طرح ملی برش درست کنیم، بیاییم عزم ملی برش بسیج کنیم. در این بر این اسم و عدوان بیاییم تعاون بکنیم، بیاییم همدک بشویم، همراه بشویم، همدیگه رو تصدیق کنیم، همدیگه رو ترکیب کنیم، همدیگه رو تشویق کنیم، چه بلایی داره به سر ما. همواره اینجور جاها من به اینجا رسوندم مطلب رو که هر ملتی، هر گروهی، هر جماعتی اگر دچار چنین اشتباهات هولناک خطرناک بشن شاید عذری داشته باشن، ولی پیروان ائمه اطهار علیه السلام، پیروان امثال مولا علی علیه السلام، سید شهدا علیه السلام، امام رضا علیه السلام با اون علوم و معارف، با اون مکتبهای آنچنان برتر و بالاتری که قابل مقایسه با هیچ مکتب و هیچ موقعیتی نبوده و نیست، ماها پیروان ائمه اطهار عالم تشیع واقعا عذری نخواهد داشت برای کارهای مشابه دیگران کردن. مگه هر کاری هر دیگر باید کرد؟ مگه مشابه هر کسی باید راه رفت؟ مگر ادای هر کسی رو باید در آورد به هر قیمتی؟ این آیات قرآنه کرام برره. بله اگر می توانید، اگر توانستید سفیران کریم در زمره ابرار رو برای قرآن چندین و چند برابر گسترش بدید، تکثیر بکنید، این عالیه و موازاتش هم براشون مصحف تکثیر بکنید. بازم اونم نکته های باریکتر از مو داره، از اونام که بگذاریم یه حد درستر داره، این حده، این هم قسمت دیگری از این صورت. حالا این قسمت ها تهی میشه میماند قسمت پنجم، قسمت اول صورت، اون وقت جایگاه این داستان معلوم میشه، داستان اون نابینایی که میآید نزد پیامبر اکرم و آیاتش رو بخونید. در دقایق هم توضیح بدیم این بحث رو هم به لطف خدا در حد اقل اختصار شما اگر هست در حد دوم بحث کنیم و فاصله بین دو قسمت رو شاید داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عبس در و تولا انجام و اما و ما یدری که لعله یزکا او یزکر و فتنفر و ذکر اما من استرنا و انزر له تصدا و ما علیکه الا یزکا و اما من جاوک یسا و هو یخشا و انت عنه ترحا کلا. این قسمت بعد احسن یه صلوات بفرستیم هم وارد داستانی بشیم که حضور پیامبر اکرم محمد مصطفی ببینیم در این قصه در این صحنه حضور بسیار جدی و مطرحی دارند. علش و تولا انجا آبال اعما ما یدری کلن او یزد. داستان چی بوده؟ اثر چیه؟ هم برای سرعت وقت هم برای اینکه تبدیل به یه عبارت دیگری بشه که به ذهن ما آشناتر باشه و در ذهن ما بمونه، من از متن المیزان میخوانم. اول بحث روایی، بحث حدیثیه، ملحق به این قسمت از سوره عبس و تولا. علامه طباطبایی در بحث روایی گشودی کردن در مجمع، یعنی از مجمع البیان نقل میکنن، مجمع البیان امین الاسلام طبرسی رضوان الله علیه شیخ طبرسی. قیل نزلت الآیات فی عبدالله ابن ام مکتوم و هو عبدالله ابن شریح ابن مالک ابن ربیعة الفهری من بنی عامر ابن دایم. نسب عبدالله ابن ام مکتوم است. همین اعمایی که قصه ای در قرآن، اونم در قصه ای که در اون قصه حضور بسیار مطرح و پررنگ پیامبر اکرم هم مطرح است، به عبارتی به نحوی یک طرف پیامبر اکرم در این صحنه حضور دارن و یک طرف این اعما که این چنین نام‌آور شده در تاریخ اسلام مطرح شده و اساس نام‌آوری و مطرح شدنش هم از همین داستانی است که اتفاق افتاده و از اینجا به بعد است که به خصوص عبدالله ابن ام مکتوم بیشتر و بیشتر مطرح می شود تا جایی که حتی دو بار پیامبر اکرم این صحابی نابینای خودشون رو به عنوان نایب خودشون در مدینه می گذارن و به سفر می روند، یعنی مدینه تا نبی رو می سپارن به دست عبدالله ابن ام مکتوم. اینا از مقامات این مرد بزرگ، از بزرگان صحابه پیامبر اکرم. و این داستان به این صورت و ذالک انه شرح داستان اینه اتا رسول الله و هو یناجی عتبه ابن ربیعه و ابا جهل ابن هشام و ول عباس ابن عبدالمطلب و عبین و امیه ابن خلف. اینا بزرگان قریش، یکیشون ابو جهل، یکیشون عباس ابن عبدالمطلب زمانی که هنوز عموی پیغمبره، خیلی هم در اون زمان و در موقعیت مکه و در میان قریش مطرح هست عباس عموی پیامبر اکرم، ولی کافر مؤمن نشدن به پیامبر اکرم، هنوز ایمان نیاورده. پیامبر اکرم دارن با اینا صحبت میکنن، یدعو هم الالله و یرجو اسلام هم دارن با اینا صحبت میکنن. خب طبعا کار پیامبر اکرمه و به دنبال این هستن که چه بسا از همین ابو جهل، از همین عباس کمانی که تحقق پیدا کرد و دیگران مسلمانی بسازن، اینها رو به اسلام ایمان وارد کنن. فقال مرد نابینا عبدالله ابن ام مکتوم از دور میاد، عادتش اینه که از فاصله‌ای که هنوز نرسیده به نزد پیامبر اکرم به عادت نابینایان با صدای بلند شروع میکنه و پیامبر اکرم صحبت کردن تا عملا نزدیک بشه به پیامبر اکرم و نزد پیامبر اکرم بشن. اما همون فاصله حالا پیامبر اکرم در یک چنین به اصطلاح ما جلسه مهمی هستن، دارن صحبت هایی میکنن که اهمیت خاص خودش رو داره و عبدالله ابن ام مکتوم هم چون نابیناست بیخبر از وضعیت و صحنه، طبق معمولش میگه یا رسول الله، فریاد میزنه یا رسول الله اقرنی و علمنی مما علمک الله، اومدم که برام اقرار کنی مثل همیشه، اومدم که تعلیمم بدی ما علمک الله، قرآن رو که خدا به تو تعلیم داده به من تعلیم بدی، متعلمم، اومدم شاگردم، اومدم برای اقرار تو، استفاده از اقرار تو. و جعل یونادیه و یکرر ندار، دست بردارم دید، حالا تا بیاد نزدیک در بشه داره تکرار میکنه، فریاد میزنه، ندا میکنه، ولا یدری انه مشتغل مقبل على غیره، حواسش نیست که پیغمبر اکرم اشتغال به کار دیگری دارن، مطلب دیگری در دست دارن، مشغول صحبت دیگری هستن. حتی ظهرت الکراهت و فی وجه رسول الله، این اصل این داستان، حقیقت این داستان، تحت تأثیر این موقعیت پیامبر اکرم نوعی ناخوشایندی در چهرهشون ظهور به هم رسان، عبسه یعنی هم تولا، هم یعنی هم، چون هم عبسه هم تولا در اصطلاحش هم که مراجعه کنید، در کاربردهای قرآنیش هم مراجعه کنید، یه طیف خیلی وسیعی داره. عبسه از مقدار بسیار اندکی در هم کشیده شدن چهره انسان تحت تأثیر یک موقعیتی که انتظارش رو نداره یا به نحوی از اون وضعیت به این شکل خوشش نمی آید، از اینجا شروع میشه تا عبوس شدن و عبوس غمتریر شدن و دیگه اونچنان دژم و خشمین شدن و آثار و اینها داشته باشه، کل این طیف عبس هست. تولا هم همینطور، تولا هم از اول طیف، از این حدی که آدم توجه لازم رو به کسی به چیزی نکنه تولا اسمش میشه، تا جایی که کاملا پشت کنه به کسی و به چیزی و با حرکات خودش نشون بده که من اصلا کاری با تو ندارم، من از تو بیزارم، تا اون بیزاری که تبری باشه، تبری تبری باشه، تا اونجا پیش بود. خب این هم طیفه. حالا کدوم حد از طیف عبسه و تولا بوده؟ داستان اون گونه که همه جا نوشتن و در تاریخ معتبر هم در کنار قرآن نقل شده، همه جا به این صورت نقل شده، هیچ جا به صورت دیگری نقل نشده. حتی ظهرت کراهت و فیبه شده، این در چهره پیامبر اکرم یک حالت ناخوشایندی، یعنی کسانی که میبینن قبل از همه خدا دید چهره پیامبر اکرم نشون داد که از این وضعیت خرسند نیستن، این وضعیت برشون خوشایند، به تو این موقعیت حالا باید عبدالله نوم مکتوم از راه برسه و دست بردارم نباشه، نه یه بار نه دوباره ای داره ندا میده و مثل وقتهای دیگه ای که میامده پیامبر اکرم فارغ بودن استقبال ازش میکردن، اینا رو تاریخ ثبت کرده، پیامبر اکرم نسبت به همه و به خصوص برای عبدالله نوم مکتوم نظرن که توجه خاصی پیامبر اکرم نه فقط بعد از این داستان که خیلی بیشتر به او توجه کردن برای جبران اون که در برخورد خدا با این داستان پیش آمد و در قرآن ثبت شد، بالاخره پیامبر اکرم هم باید علی رغم اینکه گناهی نکرده بودن ولی باید بالاخره جبرانی می‌کردن. گذشته از اون قبلش هم وقتی که ارباب عبدالله نام مکتوم می اومد سابقه این که تو دنشین بود که الان یه خورده جلوتر برم پیامبر اکرم نشستن من میرسم پا میشن و زیر اندازی که مثلا روش نشستن برای من فهم میکنن و منو به عنوان مهمان رسیده به خودشون تقدیم میکنن و من میگن خب عبدالله نام مکتوم بگو ببینیم برای کی اومدی چی میخواد منم میگم اقربنی و علمنی به ما حل نمکرد خب تولا در مقابل اینه یعنی پیامبر اکرم تو این موقعیت افتضاح نمیکرد که مثل اون دفعات قبل آنچنان استقبال کنن و بپذیرن عبدالله ابن ام مکتوم رو چون مشهور کار دیگری هستن و در چهره شونن یک اثری از ناخوشایندی زهرت الفراق لقطع کلامه کلام من قطع شد شیرازه این مجلس من از بسید و قال فی نفسهی و به نظر چنین آمد که پیامبر اکرم این بار به خودشون دارن حدیث نفس میکنن که یهود و عاقلاء صنادید انما اتباق العمیان و الحبیب خب اینا چی بهتر از این آتو بخوان بگیرن این صنادید و برش بهتر از این که بیا ببین تو پیروانت اینا هستن دیگه لایق تو هم اینا هستن این چیزی که در داستان نوح و قصه‌های پیامبران دیگر هم سابقه داره که بسا یه چنین چیزی هم تصور کردن دیگران که در ذهن پیامبر اکرم گذشت خاطر اون اثر ناخوشایندی که در چهره پیامبر مشاهده شد و اعرضن او یعنی او استقبال نکردن و اقبل علل قوم به هر حال هر جوری بود اون گفتگوی خودشون رو با اون اطرافیانشون که صنادید و قریش بودن ادامه دادن و نزلت آیات آیات نازل شد که چی؟ چه خبره؟ به قول معروف به قول مادرها دستم در نکنه این صحنه ای که در واقع میشه گفت که درش هیچ اتفاق خاصی نیفتاده خدا آنچنان بزرگ کرد شد این آیات عبس و تولا انجا و قول ام که محکمترین قسمت اعتراض خدا به این مسئله به این که صاحب خلق عظیم پیامبر خاتم النبیین پیامبر رحمت للعالمین خدا اصلا ازش انتظار نداره که حتی در چهره او کوچکترین اثر ناخوشایندی از آمدن کی؟ آمدن عبدالله بن ام مکتوم مگه عبدالله بن ام مکتوم کیه؟ یک شاگرده یک متعلمه یک کسیست که برای هدایت آمده و پیامبر کارش هدایته متعلمه اومده پیشه پیامبر که معلمه یک متعلم به سوی معلم آمده و با توجه به قسمت بعدی کلا انها تذکره و من شاهد ذکره اصلا پیامبر برای چی اومده؟ برای آوردن قرآن و آوردن قرآن برای چی؟ قرآن چیه؟ کلا انها تذکره حالا تذکره بودن قرآن کجا معنادار میشه؟ کجا تعقب پیدا میکنه؟ با امثال عبدالله بن ام مکتوم با امثال ابو جعفر و عباس بن عبدالمطلب و اینها تاریخ همه اینا رو نشون داد که چه بیاین چه نیاین چه ابو جعفر بماند در جنگ بعد کشته بشه و دست مسلمین و چه عباس بن عبدالمطلب بعدا بشه مؤمن و وفادار رو بیاد کنار پیامبر اکرم قرار بگیره چه اثری چه کاری ولی عبدالله ابن ام مکتوم ها هستن که قرآن رو قرآن میگردانن عبدالله ابن ام مکتوم ها هستن که قرآن رو جاودانه میکنن این متعلمان این چنین هستن که کار معلم رو جاودانه میکنن اثر گذار میکنن قرآن میشود قرآن جاودانه میشود قرآن از این نسل به نسل بعد منتقل میشود قرآن با طرفداری و حمایت و پشتیبانی صاحبان بودجه ها و صاحبان قدرت ها و صاحبان نام و ننگ ها و صاحبان پست و مقام ها که قرآن نشده است و نمیشود و جاودانگی قرآن رو که این چیزا تأمین و تضمین نمی کنند. قرآن قرآن است و قاریان قرآن قرآن رو نگه می دارند. خدایی که فرموده انا نحن نزل الذکر و انا له لحافظون، خدا از اول بیان پیامبر اکرم، قول و فعل و تغییر پیامبر اکرم، بزرگان دین همه همین بوده که خداوند از طریق قاریان و مقریان و قرآن خوانان و قرآن دانان و اهل علم قرآن هست که قرآن رو جاودانه نگه می‌دارد و انا له لحافظون. قرآن رو قاریان قرآنی مانند سید و شهدا علیه السلام نگه داشتن و نگه می دارن. قرآن رو کسانی که یتلون او حق تلاوته نگه داشتن و نگه می دارن، نه کسان دیگر، نه عنوانهای دیگر، نه قدرتهای سیاسی و اجتماعی و مادی و پولی و اقتصادی و بودجه دیگر. هرگه عبس و تولد انجا و اعمال داشتیم گفتیم که قاطعه ترین قسمت این اعتراض و برخورد خدا با این مسئله که میخواد جاودانش کنه، باید نشون بده که پیامبر خاتم ما صاحب خلق عظیمیست که ما حتی این یک ذره کاستی و این یک ذره متفاوت عمل کردن با خود عظیم و رحمت للعالمین و معلم کتاب عظمت بودن رو ما ازش نمیپذیریم، در مقابلش موضع میگیریم، جاودانه میکنیم، در سند جاودانه قرآن مینویسیم، سوره ای ازش درست میکنیم که هر کتاب قیام قیامت قرآن میخواند این داستان رو بخواند. جیبی نداره، ما رو در راستی نداریم. پیامبر اکرم چشم ماست، نور چشم ماست، بندگه به احیان انا، ولی ما با نور چشم خودمون هم رو در راستی نداریم. اگه پیامبر پیامبر است، خدا 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 خود است. خدا بر سر مسائلی که این چنین اهمیت دارن در راستی نداره. پیامبر ما خاتم النبیین است، باشد زندگی به عیان ناس باشد و خانه فضل الله علیه عظیم است باشد، رحمت للعالمین است باشد، بنده ما صد دائم نوم مکتوم هم بنده ماست. ما هرگز حاضر نمیشیم که حتی در چنین اختلاف صد و مقامی بخواد یک ذره این مسئله خدشه‌دار بشود که بندگان خدا با هم تفاوت دارن. همگه به خصوص اگر مقام مقام هدایت باشد، مقام تعلیم باشد، مقام ترویج قرآن باشد، اینجا به هیچ وجه نمی‌پذیریم بذاریم. زمانی که ما در سال 74 در دانشگاه امام صادق علیه السلام گفتن دعوا داری، گفتیم بعد دعوا داریم، دعوای ما اونجا این بود که ما چگونه میپذیریم که افرادی بچه بزرگ بیان با اون همه اشتیاق به سمت ما برای دریافت قرآن، برای ترقی قرآن، برای تعلم قرآن و رفتارهای ما، روشهای ما، شیوه های ما به گونه ای باشد که اینا رو به حساب نیاورد، ترد کند. گفتیم برای ما دعوا داریم، 50 نفری که آمده بودن و شما الان آخر دوره دلخوش کردید که درسته خب بعضی ها نیمدن و ادامه ندادن، ولی ما الحمدلله 5 نفر رو داریم که از این دوره در آمده. اون 45 نفر کجا رفت؟ 45 نفر نباید بگیری بشود که کجا رفتن که نیامدن و چگونه رفتن که دیگه نیامدن و آیا اینا از قرآن بیزار نشدن؟ آیا از قرآن دور نشدن؟ آیا از تزکیه محروم نشدن؟ آیا از سعادتی که قرآن میتونست بهشون بده به خاطر این ندانمکاری ما و نقص روش ها و شیوه های ما اینا محروم نشدن، ما مسئول نیستیم، دعوای ما اینا بود. اینجا هم همون دعوی است، خیلی هم جدی بس سبت طبعا دار خدا برای اینکه قاطعیت رو نشون بده نسبت به این مسئله به صورت ماضی به صورت غایب میگه بله کار به جایی رسید که کهره در هم کشی دیگه استقبال از عبدالله ما اون نکرد چون مشغول بود. خیلی از توجیهایی که برای ما انسان ها توجیهه قسمت آخر یادتون باشه فیضا جاعت ساخر یا ما یقرد روی مرموم نخیلی این چه جورید ارتباط ها در یه نگاه دیگه چه وضعی پیدا میکنن داستان داستان دیگری ما ممکنه توجیهات برای خودمون داشته باشیم آخه کلاس تموم شده بود آخه تعطیل بود آخه شروع نشده بود آخه این ادب نشون نداد آخه بی ادبی کرد آخه زود اومد آخه دیر رفت آخه دیر اومد زود رفت اینا حرفای ما هست نه کجای ما هست زوم قضیه تمرکز قضیه در سوره عبسورت و الان میره روی اون فرد حتی روی اون یک فرد یه چه برسه افراد متعدد یه چه برسه آمار عظیمی که ما اون وقت در شعبت میگردیم ریزش های فراوان جلسات و محافل کلاس های قرآن که معلمین و مربیان قرآن اصلا نگرانش نبودند و نیستند نفر ثبت نام کردن عملا 30-40 نفر بیشتر نمیان اون 30-40 نفر هم گرفتار که جلوتر میره 7-8 نفر بعدم کار به جایی میرسه که دارالقرآن دانشگاه تربیت مدرس اومد براتون گفتم ما رو صدا کرد گفت کار دارالقرآن به جایی رسیده که ما مسابقه میگذاریم برای قرآن میگیم به 3 نفر جایزه میدیم 3 نفر شرکت میکنن میگیم به 1 نفر جایزه میدیم 1 نفر شرکت میکنه جایزه رو بگیر یعنی بنبست قطعی اصفتواریم که ما اصلا نگران هم چیزی نباشیم و هیچ کس رو همه رو مقصر بدونیم غیر از خودم این سوره میخواد این مسائل مهم رو روشن کنه عبس و تولا انجا اول اعما که فرد اومده که نابینا هم هست یعنی در توجیهات مردم قرط مردم حالی مگه چیه؟ به بنده خدای نابینا سرسازنان داره میاد یه فرد دیگه تازه یه فرد هم کسی که تازه نابینا هم اینا تفاوت های اساسی نگاه انسان است و نگاه خدا که خدا در این سوره میخواد نگاه انسان رو نگاه خدایی کنه و یعنی سوره انسان میخواد صاحب دقت و نظر بشه و در برطور تحریم قرآن و سبت را انجا آبال اما و ما یود ریکل اندهو یزدکا چجوری حساب کردی؟ در لهو یزدکا حساب کردی اگر این در مسیر تزکیه باشه همین یک نفر و اگر این یک نفر یکی از اون یک نفرهایی باشه که توسط تو تزکیه بشه و به راه تسکیه برود او یزدکر و فتنها و ذکر را یزدکر یعنی تذکر بودن قرآن در وجود او توسط تو فعال بشود بشود یک بعیدی سفره کرامن برره یکی از اونا بشود حساب کردی چی رو ممکنه از دست بدی؟ حساب کردی ممکنه چه ضرر هولناکی بکنی با این بیتوجهی یا کم توجهی؟ اما من استغنا فانت له تصدا اون وقت بله میدونم مشهور بود به چی مشهور بودی؟ با آدم های مستغنی انت له تصدا تصدی کردی وقت گذاشتی متصدی شدی خودتو وقف کردی که با آدمایی داری صحبت میکنی که اما من استغنا مکبت گفتیم اندل انسان لیت ها امراه استغنا نه تکلیفشون معلومه اینا وضعیتشون تغییر پذیر نیست. تو صدی اینا شدیم توجیه اینه که چون با اینا دارم حرف میزنم کاشون یه خورده دیرتر میومد، یه خورده زودتر میومد، دیروز میومد، فردا میومد، که تو این موقعیت با هم چه توجیهی؟ انتر او تصدا و ما علیک از آیت زکا، ما کی از تو حساب کشیدیم که چرا ابو جهل ابو جهله، چرا ابو جهل از تو تبعیت نکرده؟ که همش عکس این رفتار کرد. خب تو اینا همین هم به تون زرا قامن ما اون زرا با اون پا اون قابل فقط حق قلقا و دا علا اکسرم پا اون دایی اون ما که همش دلداری بداریم که اینا همین هم فلعلا که با خون نفسه کرده آثار همین لبی اونو با حاضر حدیث اصلا با بیان بره ما حیف توه قصتشون رو نخورد و ذکرشون نبارد و ما علیه که اللهی از لکه مکرد تو خواستیم از بابت اینا حساب بشیم. پس این چه دو چیه؟ اما من جای که یسعا و اما من جای که یسعا و هو یحشا، این بر یه آدمی مطرحه که میکوبه میاد، یسعا با شتاب میآید، با توجه میآید، با سعی و کوشش داره خودشو به تو میرساند که و هو یحشا با چه خشیت درونی و چه حالتی میآید، چه حالت زیبایی، چه پذیرشی. ما فنتن و تلقا، تلقا از لحبه، یعنی خدا اصلا رو در راستی نمی کنه، میگه لحب هر کسی یه چیزیش. خب لحب تو هم حالا شده این لحبه، برای هر کسی یه کاری لحب و لحبه. برای تو در این مقام همین نشستن با ابو جهل و تنادیده برش صحبت کردن همین ده و لعبه. در مقیاس ما، در معیار ما اسم دیگری غیر از بازی نداره. حالا تو اسمشو بذار همایش، تو اسمشو بذار نمیدونم کنگره، اسمشو بذار کنفرانس، اسمشو بذار نمیدونم هر چیز، جشنواره و غیره و غیره، ده و لعبه. اگر کسانی هستند که با خشیت آمدن، اگر کسانی هستند که با سعی و داوطلبی خودشون آمدن که از تو دریافت کنن که نه جشنواره میخواهد، نه همایش میخواهد، نه هیچ کدوم رو نمیخواهد، و اگر اینا نیستن اونا به درد نمیخورن، اونا همه لحب و لعبه، همه لحب و لعبه. زن و طلب با گلدان نهاد تسکیم این حالا قسمت های مختلف این سوره چه قوقایی می کنن در پیوستن به هم دیگه. در آغاز نگاه به سوره این قسمت ها از هم جدا دیده می شدن، ولی حالا هرچه بیشتر جلو برید، هرچه اونس شما با این سوره افزاری پیدا کنن، این چقدر اینا در هم تنیده هست. چقدر وقتی قرآن در جای خودش قرار میگیرد، اون جایی که صحنه عبارت است از یک بچه 3-4 ساله تازه زبان باز کرده، یک فرد در این هم روی زانوی مادر، معلم مادر متعلم این بچه است، مغری مادر مستقی این بچه است و داره سورای قرآن رو تعلیم. چقدر قرآن اینجا قرآن می شود در نگاه صاحب قرآن، و چقدر قرآن نمی شود با اون فرد بسن. من گفتم یک بار بیام بگم من اینجا قد کنم برای فاصله دو قسمت جلسه که علامه جعفری رحمت الله علیه در اداره اوقاف در خیابان نفلشدو در ساختمان اوقاف، فردی که الان شماره تلفنش روی گوشی من هست، همزمان میتونم زنگ بزنم و بهش بگم من دارم اون داستان رو میگم که تایید وسط اتاق دفترش ایستاده، من مخاطبش بودم، استاد بزرگ ما، استاد معظم ما جاور، استاد دکتر سید محمد باقر حجتی هم مخاطبش بودم، یکی دو نفره میگم و ما شبی با قرآن تحقیق داده بودیم، چه کرده بودیم، چه شبی با قرآنی از چراغونه ها گرفته و وزیرایی ها و دعوت ها و غیره و غیره. علامه جعفری رو هم دعوت کردیم، علامه جعفری رو داشتیم رفتیم به استقبال داشتیم، واردشون میکردیم به محل به اصطلاح جشن و بزم بزرگ قرآنی شبی با قرآن. حماس کردیم، سوال کردیم که از علامه جعفری که نظرتون چیه راجع به این کاری که ما کردیم. استاد یه نگاهی کرد گفت شما با این کارتون یک پرده سیاه زخیم چیره بین من و امثال من با قرآن آویخته اید. این کار شماست، و این عبارت از خیلی از کارهای ماست. و حالا معلوم می شود که جایگاه این سوره بعد از سوره زشمس و کفرت بعد از سوره دستم و منفرت چه جایگاه مهم نیست. یه اومده سر اصل مرد است که هی سوره به سوره اگر انفطار گفتیم، از انشقاق گفتیم، از تکبیر گفتیم، از زلزال گفتیم، از ترک گفتیم، از نصر و فتح و اینا همه گفتیم، اساس مطالب اینجاست، اصل مطالب اینجاست، اصل مطالب اونجاست. قرآن مطرح است و باید باشد، و اینکه چگونه مطرح است و چگونه مطرح باشد، توسط کی، برای کی، توسط کی، برای با چه حد و اندازه ای، با چه در چه موقعیتی، با چه کمیت و کیفیت. صلی الله علیه و محمد. شاده بعد از ده دقیقه امیدواریم که با همون احتمام قبلی به ترجیحی داشتیم مجددا مجلس رو سامان داریم که از ولیه وقت بتونیم با تشریک مسایی شما برخوردار بشیم از برسای شفایی و یا سرسایی کنیم. به اینجا که برسید از آخر قرآن ترجیح میدن که مطلب اونها رو بدیم از طور اینا سرمی میدادن تا میرسید به سوره عبسته. آره نه این غیر رسمه، میرسید به سوره عبسته. تا میرسید به سوره عبسته چون دیگه چیزی نمونده جز سیام زمین بشه، بعدش نازهات و ندام. به بچه ها یاد داده بودن این شعر رو یاد میدادن میخوندن عبسته رنگ و نبات درسته. منظور این بوده که بچه ها برای این شعر رو خوندیشون آبرخونن که به در مادرم رو توجه بشن که باید من دونم باید برگستن برای معلم مکتب خونه که بچه ها رو تا اینجا رسونده. اگه نرسن ولی اگه نرسن و نازه ها غرقت کنه همه جون هم خیلی عادت تحلیل فرهنگی و جامعه شناختی داره که حالا ظاهرش چیه، حالاتش چیه و اثرگذاریش چیه و موقعیت این شعر چی بوده، موقعیت مکتب خونه ها چی بوده، خیلی تحلیل میخواد بده. خب الله هم هر و شنیدم شما هم صلوات برسته
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
به لطف خدا قسمت دوم نشست دوم از کارگاه 22 تفسیر ترتیبی قرآن کریم رو داریم در دار قرآن سپاه کرج. خدا رو شکر می‌کنیم برای این توفیق و در این آستانه حلول ماه مبارک رمضان خوب مزید توفیقات الهی رو در ارتباط با اون سپاه قرآن و آموختن هرچه بیشتر و ارتقا و کمال هرچه بیشتر در مکتب قرآن رو از خداوند متعال به خصوص در ماه رمضانی که در پیش است برای هممون، برای عزیزانمون از خداوند می‌طلب. داداشای تقویتون امیدواریم که افزایش پیدا کنه، کاهش پیدا نکنه و اولویت به معمول با افزایش پایی شما. و به خصوص کسانی که عمرشون بودن به بعد مشروبان دارن از خانم بودن. بسم الله.
مدرد اصول تعام بود و بعد در مورد خود قرآن در مورد تعام کفرون که اگه اصلا بارده یه مجلس باشه به صفره خیلی زیاده باشه که اما افضان تعام باشه و فکر همون نگاه اول اصلا میتونه آدم سیر کنه یعنی که یه روش از هم مقدارش یه مثل گفوری خیلی سازدگاهی نداشته باشه. حالا از اون بچه وقت قرآن هست من میکنم که این شوقه برای من پیش اومده کردن و همدلله از برکت جمعه اسلامی ما مدرسه قرآنی شد مخصوصا تو خود صدا و سیما خیلی زیاد در برنامه تلویزیونی این احساس رو برمی یکی همه همیشه میدونن ولی هیچ وقت موجب عمل نمیشه. این نمیدونم شعر از کجا یعنی درست این روش یا اینکه سوال من اینجاست که کنم که این تکنی روشی کردم توی در صورت اسلامی هست اون برنامه تلویزیونی محافلی که اونقدر زیاد شده بدونه مثلا من میخواستم توی یک حتی بهترین برنامه تلویزیونی توی یه جلسه میرفت توی ده تا حدیث مطرح بشه خب این حدیث قابل حد باید باشه هر یه دونه شو میخواد شاید یک سال دو سال نیاز به کار عملی داشته باشه. نمیدونم من فکر میکنم که این روش ها سریع نباشه این برداشتن مضمون درست این برداشتن
خب در آخر برنامه این نظر مطلب متفاوت شد که اول باید به این رسید پس بحثش رو جدا کرد. بحث قرآن از غیر قرآن جداست. پس به حدیث و اینها که همونطور که اشاره کردیم به همون اشاره شما اتفاق میکنیم که علل اصول غیر قرآن رو در خصوص محافل عمومی مطرح کردن خیلی دقتهای زیاد میخواد و ظرافتهای مختلفی داره که به همون بیان شما اتفاق میکنیم و جدا میکنیم بحثش رو از قرآن. در مورد قرآن از یک طرف بالاخره این که هرچی بیشتر فعالیت قرآنی باشه مجالس محافل قرآنی اینا بالاخره در مجموع خوبه که باشه یعنی نمیشه که نباشه بهتره این در این حد هست. منطقه از اون طرف قدم بعدی که قدم اول آدم گرم نمیتونه بگه نباشه بهتره ولی در قدم بعدی این هست که متاسفانه جنبند نوع این کارهای قرآنی ما و جلسات و برنامه قرآنی ما بیرویه بودنش هست و بیرویه بودنش رو اثرگذاریش رو خیلی اگر ناجور و ناخواسته نکنه یعنی اثر معکوس نداشته باشه در اثر مثبت زیادی نداره. به عبارت دیگه هدف گذاری هایی که براش میشه غالبا به اون هدف ها دست نمیابی دست نمیابن و این حتی در قابل بررسی است. فلسفه اصلیش رو در حالت فلسفه بیان فلسفه که بیشتر جنبه نظری داره قرآن بیان فرموده در قسم رکوع آخر سوره واقعه فلاوسم و مواقع نجوم و انهو لقسمون لو تعلمون عظیم انهو لقرآن کریم کتاب مکنون دایم و سوه در متحرون تنزیل و من رب العالمین و به حاضر حدیث انتون مدهنون و تجهنون رزوکم اندفون که کردون رزوکم همونی که گفتی که صفحه قرآن پهن و چند قرآن این است که صفحه پهن باشه تغییر حضرت امام همین بود که قرآن صفحه پهن قرآن و دعا قرآن صفحه پهن الهی است. از حدیث پیامبر اکرم هست که ان حاضر قرآن معدوبت الله معدوبه همونی که گفتید یعنی صفحه که پر از خانه نعمتی که پر از انواع غذا هست یعنی اگر سفره پر از غذا و انواع با تنوع غذا هم نباشه بهش مهدوبه نمیگن مهدوبه به سفره میگن که مثلا مائده به معنای سفره غذا هست مهدوبه هم در زبان عربی به معنای سفره غذا هست ولی تفاوتش این است که وقتی مهدوبه گفته میشود که در جاهلیت هم جایگاهی داشته بود معمولاً با فراخوان عمومی هم برای سفره همراه بوده است. معمولاً این سفره سفره‌های رنگی بوده سفره‌هایی بوده که متنوع غذا توش بوده. رزقکم هم در این آیه اشاره به همون داره و خودم فرمید تکنون رزق رو منکون تو کسر رو. این همه نعمت، این همه تعبیر شما خوردن، این درست هم از اون صفر جای خوردن است در این صفر پراوانه، ولی شما بهرتون اینه که تشریف کنید. این فلسفه‌ای که قرآن بیان کرد، یعنی هزاری از این صفرهای پر نعمت و پر تنوع ما فراهم بکنیم، پهن بکنیم، ولی کسانی که بر سر این صفرها حاضر میشوند موقعیتشون موقعیت تکذیب باشه. موقعیت تکذیب چه خودم نداره، ابو جهل و اوباما و اینها رو هم نمیخواد تو تکذیبون باشه، کافیه که تو صدقون نباشه، یعنی نقطه مقابل تو صدقون تو تکذیبون. وقتی قرار باشه که بر سر این صفرها کسانی فراهم بیایند که در مقام تصدیق قرآن نباشند، تصدیق از صدق، از صداقت، یعنی از رفاقت، از ارتباط با قرآن، وقتی اینا نباشه میشه تو کذبون به درجات مختلف. که مثالش برای صفرهای معمولی این خواهد بود که شما صفره فهمی دارید پر از انواع غذا، ولی افراد میان یکی دستش به دلش میگه آخ دلم آنچنان درد میکنه که میترسم یه لقمه از هر کدوم از این غذا بخورم دردم شدت بیشتری پیدا بکنه و فریادم برش. اون یکی میاد یه نسخه دستش میگه که اینا تو این دکتر برای من نوشتی که اینو نخور اونو نخور اونو نخور. اون یکی همینطور. خب اینا وقتی صفره چیکار میخواد بکنه این عینیشه، ولی به هر حال جنبه نظری داره. جنبه عملیش این هست که جنبه عملی قضیه که مسئله رو روشن میکنه این که همه این مسائل اثر بخشیش دستیابی به هدف گذاری هاش منوط و مشروط به آموزش هست. وقتی آموزش لنگه این جنبه عملیش، آموزش وقتی ندیدند از طریق آموزش، آموزش صحیح با قرآن آشنا نشدن، خواسته و ناخواسته به درجات مختلف در مقام تو کذبون هم و در مقام تو کذبون از این رزق فراهم شده و متنوع و فراوان این سفره فهم الهی نمیتونن برخوردار بشن، چه بخوان چه نخوان نمیتونن، چون اصل آموزش نده. این جنبه عملی شد و بخواد درست بشه، بخواد تکذیب ها تبدیل به تصدیق بشود، حداقل از اون شدت تکذیب بیاد و تبدیل بشود به یه حداقل تصدیق، یه حداقل ارتباط، حداقل در مقام صداقت و رفاقت با قرآن بودن لازمش آموزشه. بدون آموزش و غیر از آموزش ما راه دیگری نداره. چون معمولا اون مفهومه یا بدتر از اون اگر موجود بوده است به روشهای صحیح نبوده، به روشهای غیر صحیح بوده، طبعا این مسئله رو ما داریم دیگه. این بنیگه عمومی جوامع اسلامی ماست که البته باید گفت و اعتراف کرد که با هر کشور دیگری هم مقایسه میکنیم، مسئله در کشور ما در مملکت عزیز ما جمهوری اسلامی ایران حساس تر، مسئله واقعا حساس بارتر در جوامع دیگه به این شدت نیست. و خب باز دلیلش هم همون مسئله آموزش، یعنی هر جای دیگری هر چیزی که لنگست معمولا هنوز آموزش صحیح یا نسبتا صحیح قرآن که بعد اون دقیقا مطابقه به قول شما مصره حسن نباشد و بر جامعه آموزده با مقرآن و آخره بهره های از این داره که همون حمایت و کفایتش میکنه و در این هم بکرده اون فرسخانه 50 سالش رو خود من شاهدم که به قدری از مسیرهای اصلی خودش آموزش قرآن دور شده و به راه های دیگر روشی و آورش های دیگر کشیده شده که این مسئله به وجود اومده. از خدا باید خواست که هر کدوم هم به سهم خودمون برد و ما هم این کارگاه ها رو تشکیل میدیم توانیش که احساس میکنیم در این جهت داریم این مقدار میدونیم، ولی اون مقدار خیلی محدود و کم باشه، احساس میکنیم که این مقدار میتونیم قدمی برداریم، کوششی بکنیم، بلکه مقداری از اون عمر فاجعه بکاریم و اون شدت خسارت رو به نحوی کاهش بدیم. خدا باید بخواد دیگه، باید به زیر عنایت پیامبر اکرم و همه معصومی مجاهد داری وصل بشیم و خدا مدد بخواهیم و شما کنیم و اونجا رو کنیم من که خدا توجهی ما بکنیم و کوشش خودمونم در حد استقاعت رو بکنیم تا بس انشالله تدریج عوض بشود کما اینکه جاهایی که کوشش میشود عوض میشود. الان شما بهتر از من میدونید که در طی سالهای گذشته در همین حاشیه دارالقرآن و در کرج و کرج بزرگ اطراف کرج خب خیلی تفاوت‌ها ایجاد شده تو خانواده ها، تو افراد، تو زمینه های مختلف ارتباط با قرآن، حفظ قرآن، فهم قرآن، تفسیر قرآن، جلسات قرآن، نوافل قرآن خیلی تغییر ایجاد شده و این نشون میده که هر جا کار بشه بالاخره نتیجه خواهد کشید. بعد دستون در
من خیلی برای خسته نباشید خدا برای این که شما در آنگاه نظر انسان و نگاه انسان صحبت کردید و قرآن میکنند ولی هم ضرور انسان اله این که دیدگاه انسان اختیار انسان رو رقم میزنه و اون عقل و بچه باید چیکار بکنه با این دیدگاهش که خود مخلصی که الان برشته بشه نه جهنمی به این راه رو سهی باید سلوش بکنه. امیرالمومنین که به عنوان یک بنده توی مناظرات شعبانی می فرمایند الهی حبلی قلبانی و خونی همه که شعبارو ولی سانن یک خواهده که صفارو به عنوان یک بنده از خدا می فرماید درخواست میکنند که به نظر یقرده رو بومه که حقا بود که فلیم ضرور انسانه اینجا می فرماید که به نظر یقرده رو بومه که حقا بود و نگاه حقیقی که تقرب جوید رو بومه که
شهر خیلی خوبی با خصوص با مناجات شعبانیه در ماه شعبان که همین در ماه شعبان و معظم در بعد شما صحبت بگاه شد
بعد رحمان رحیم یه اشاره ای به آیه بدرازی فهجور به من یه گره خورد با یکی از مطالعه که توی قیامت فهمیدید که پدر از فرزند فرار میکنه، فرزند از مادر فرار میکنه و معمولا کسایی که این دنیا خیلی با هم بودن اونجا بیشتر از هم دیگه دورن. یه جوری اگه بشه همچین استنباطی کرد که کسایی که این دنیا برای زفت رو رعایت نکردن اون دنیا تقریبا دچار همچین حالاتی میشن. میتونه درست باشه؟
تعارض درست بعد بالاخره اینا با هم ارتباط داره. ما هم تو صحبت که داشتیم به نحوی اشاره ها به این سمت می رفت که وقتی ارتباط ها بین انسان ها ارتباط های از انواع مختلف است وقتی اون مایه اصلی اون جان مایه اصلی که ارتباط با خداست رو نداره یا ضعیف می شود خود به خود هم می دون می شه خود به خود از این نوعی می شه که شما می گیم و همون فرمان در روز بحجور اونجا در اون آدم که دیگه طبیعی می شه تکلیفی می شه که انسان ها گوریزان از چیزایی باشن که حالو درشون می کنه در این توازن این مبتده خیلی با هم ضعیف و جالب هست. البته نگم اون چه کسی بخواد تمام مطلب بارد دادون باشه چون اصل مطلب اون موقعیت قیامت که اثر گذار هست اینجا که تاریکت میام هست که این گریختن انسان ها از همگه آیا به جهت و هولناکی صحنه قیامت هست و برای نجات خودشون دارن هم کدوم به راهی میگریزن یا به دلیل کنار رفتن جاها و دیدن با هم باطن همگه هست که از هم میگریزن. با توجه به بیان هایی که در قرآن هست قرار نیست ما انتظارشون رو این قسمت دوم تأکید کنیم. در همین سورم اگه اصلا نباشه ولی تأکید در بیان قرآن حتی در این قسمت دوم نیست و در همین آیاتی هم که امروز با هم خوندیم در سوره اعما، خداوند علت این گریختن رو بیان کرد، به کلن به امن هم یا مرزن شهن و یومی. در این دهی از هم قرار کردن اینه که هر کدومشون شهن یعنی کار، هر کدومشون اونچنان گرفتار کاری هستن برای خودشون، گرفتار کار خودشون هستن که یومی یعنی اونها رو از بلاحتش بینیاز میکنن، یعنی دور میکنن، یعنی دیگه اصلا جایی به نمیدهد به اونها که بخوان به فکر کسی دیگر باشن. اولین همه در حالی از هم میگرزن که جایی برای اینکه به دیگری توجه بکنن ندارن، جایی که به کار دیگری بتونن بپردازن، به کاری که مربوط به این افتر دیگه از کار پدر باشه، مادر باشه، فرزند باشه، همه احساس میکنم که ما هم چی جایی نداریم، این امکان رو نداریم، این به فرزن بمونیم کناره هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، چون خودمون انقدر درگیر کار خودمون هستیم که جا برای پرداختن به کار دیگری نداریم. به خود بیان به خود نبریم اون یا اون از این شهنم یوغنی این بیانیست که قرآن داره. در این حال در خیلی بی ارتباط اون قسمتی در اینجا کردی اون از ایسترشان گفتی نم نیست، روی اون قسمت ها قرآن تأکید نکرد، در این تأکید مشخص نکرد. درسته یه همه تو قصد برای رو داریم و کشف ما انتر بقای کرسال کردی هم حدید رو داریم، ولی به اون شکل در قرآن بیان نشده با اون صراحت که حالا باید خیلی از موارد رو بعد یاد داشته های من بقای با رو داشته نوشتم که باید اشاره بریم بریم دقیقا چه بردی شاید خیلی از مسائل دیگه قابل بیان این طرف نیست بود، بریم در مرد بشیم واقع بشیم ببینیم
صحبت این مورد دیگه برخی از مواقع داخل شهر یه اتفاقات طبیعی مثل زلزله و سیل و اینها رخ میده که برخی از اساتید تو حوزه قرآنی معتقدن که این نتیجه کیفر انسانهای اون جامعه است، یا مثلا میشه اینطوری تعبیر کرد که صحنه قیامت هم گهگدایی اینطوری روی میده. با توجه به همین ایده و با همین فکر داشتیم توی دولت مردمی که برخی از دولت مردمی که متولی امور بودن شاید مثلا سطوح بالایی هم بودن با برخی از نهادهای مذهبی قراردادهایی رو بستن به منظور کاهش بلایای طبیعی، و این جز تمسخر توی جامعه جهانی چیزی رو برای جامعه ایرانی اسلامی در پی نداشته. دوستشم نظرشون هم پیرامونه ای بدونم
در آقای نظر رو دادید دیگه، در کل به درد سوال مقصد رو بیان کردید دیگه. بعد از سمتان باید از اینه که این نوع حوادثی که اتفاق میخوره هر دو قسمت همیشه درش هست، هم جنبه عذاب میتونه داشته باشه هم جنبه بلا میتونه داشته باشه. جنبه بلا که داشته باشه معنیش این هست که خدا بناست و بندگانی از بندگانش رو انسانهایی رو مبتلا کنه بدون این که در سابقشون حتی و گناهی کرده باشن که یاد به کیفر داشته باشه، ایجا کنی که کیفر میدونم عذاب باشه که خب کیفر خطا و گناهیش که کردن، و معمولا تشخیص این دوتا از هم و سهم دادن به این که سهم عذابش چقدره یا کجا عذابه، کجا بلاست، سهم عذابه چقدره، سهم بلاست چقدره، بسیار دشوار معموله. و همینجاست که شما فرمودید که درست هم هست که اگر نگاه های نظر هایی یا بیان هایی بره به این سمت که مطلق بخواد صحبت کنه که عذاب و کیفر اینها، خب این درست نیست. نظر منطق قرآن و حدیث ممکن ما در اختیار داریم، منابع اسلامی اینطور نیست، یک طرفه بیان صحیح نیست، همیشه این دوتا با هم در کارن و به دقت معمولا نمیشه از هم بگذشت. بعد
من یه سوال نسبتاً کلی تری دارم، در این که با توجه به حضور درسی قرآن که حضرت ظهور مواقع مصدد تعریف فرمود بر اساس نزول درسی حقیقت قرآن کلن بر قلب پیامبر اکرم نازل شده و قاعدتا باید پیامبر اکرم در مواردی مثل موارد ورود قبول آدم مکرم واقع به پیام قرآن باید باشه و اما مواردی در قرآن مشاهده میشه که حاکی از اینکه بیان برکن با آقای به حقیقت کنید با قرآن نیست این تناقض باشه برای
خیلی ساده تر یعنی این سوره اگر در آغاز در نزول دفعی قرآن بر پیان برکن نازل شده پیان برکن باید این زمینه رو داشته باشن که وقتی به وقتش رسید خواست اتفاقی رو که دادم جوابش اینه که خدا پیامبر رو میبیند که قرآن رو به صورت دفعی بر اون نازل میکنه که بصیرت کامل داشته باشه به صورت دائم ولی اون جایش که شخصی بشود اینطور نیست که این بتونه این اثر رو داشته باشه که خود پیغمبر اکرم از قرار گرفتن در چنین موقعیتی بتونم کار کنم پیشگیری کنم برای نزدیک شدن به ذهن حالا شما بخواید برای دیگران بیان کنید بیشتر نزدیک به ذهن بشه رویای صادقه رویای صادقه نه اینکه این شبیه رویای صادقه ولی رویای صادقه شبیه این مسئله است مثال زدم در رویای صادقه کسی رویایی رو رویایی که صادق است میبیند و در اون رویای صادقه مطابق تعبیر صحیح و مطابق تعبیر صحیح اون خواب به ایشون پیام میدهد مشخصا که این آدمی که میشناسی در این ساعت در این مکان کشته میشود و به این صورت هم کشته میشود شما بفرمید که آیا کسی که این رویای صادقه رو میده است می تواند برود و جلوی انجام شدن اون قصد رو که همه چیزش رو می دونه بگیرد؟ نه، اولا که نه، موارد اتفاق افتاده که مثلا جواب نه هست. حالا برای این که ما مطلب بسترشه فرض می کنیم که بگیم آری، اگه فرض بکنیم بگیم آری دیگه رویای صادقه رویای صادقه یعنی اگه رویا رویای صادقه است پس معنیش اینه که دقیقا باید در عالم خارج این اون صرف کنه اگه صرف نکرد به هر دلیل حتی به دراف با دخالته ایشون دیگه رویاش صادقه است برای نبی شدن به ذهن مثال خوبی نبانی پیغمبر اکرم فقط این مورد نیست مورد دیگری هم مثلا داستان یک نیست قضایه دیگه اینا به خصوص در مواردی که بیشتر جنبه شخصی پیدا میکنم پیامبر اکرم مثل این است که در این که دارن قرآن رو مثل این است که ندارن چون نقششون این است که در اون موقعیت قرار بگیرن تا آیه آیه بشود سوره سوره بشود و وقتی آیه رو میخوانن دقیقا به قول معروف هم چیزی که در فن سینما و اینها میگن حس بگیرن اینا لازمه شه لازمه شه اینه که اون علارغم اون حضور درکی چنان عمل کنن که انگار مثل دیگران در مسیر قضیه قرار گرفتن و کاملا اون حس رو بگیرن و نشون بدن که تحت تاثیر این حضور این آیات قرار گرفتن و ادعا آیات آیه نمیشن سوره سوره نمیشن و قرآن قرآن نمیشن موارد فرامی اون که در اینجای مطلب خیلی ظریفی هست که از نوع دیگر موارد رو بهش پرداخته و نظریه بیسابقه مرحوم استاد محمد عزت در وزه است که ایشون موارد متعددی رو فراهم مطرح میکنه بیشتر هم در مورد غزوات و جنگ ها و امثال این ها هست که پیامبر اکرم از اون حرفه ایشون تعبیر نزول درفی نمی کنه پیامبر اکرم مطابقه بیان نزول دقیق میان بر اثر نزول دقیق که از قبل دارن هنوز آیات نیامده رو عباراتش رو بیان میکنن، به مردم میگن، تعلیماتش رو میدن، بر اثرش فرمان میدن، مردم اجرا میکنن، جنگ شکل میگیره، میره در یه جاهای جدار به آخر میرسه، تازه آیات نازل میشه. اونا عکس اینه، یعنی اونجاها چون بیشتر جنبه رسالت و اجتماعی و اینها داره، اونجا به این صورت است که پیامبر اکرم اصلا تأسیس شدن برای اینکه اون مدیریت رو بکنن، اون رهبری رو بکنن و لزوماً منتظر همه جا و به طور مطلق منتظر نزول تدریجی نباشن. پیامبری خودشون هم بکنن، فرماندهی خودشون هم بکنن، رهبری خودشون هم بکنن و خیلی جاها به عکس، اول قول و فعل و تغییر پیغمبر اکرم بیاید و بعد آیات نازل بشه، همه رو چکار کنه؟ همه رو تأیید کنه. بله، پیامبر که اینطور گفت، درست گفت، اینطور عمل کرد، درست عمل کرد، شما هم اجرا کردید، درست اجرا کردید و همین قرار بود باشه. اینا باز حضور نزول دفعیه، اونجا انواعش فرق میکنه و بیشتر هم شاید بارقش همین مسئله شخصی بودن و اجتماعی بودنش باشه که اونجا مسئله نبوت و رسالته و اینجا خود شخص پیامبر اکرم که باید به دو گونه حضور داشته باشه، یعنی به گونه رسولی که این آیات رو میآورد و یکی هم به در مقام چون معروف به خودشونه در مقام دوباره شخصی که رسولی که خودشون هستن آیات رو که بر خودشون قبلا نازل شده در مورد خودشون میآورد و خب اینا هم لازمه یه مقامی مثل مقام پیامبر اکرم هست که موارد محدودش در میشه در و از موارد پیدا کرد مثال در این ردیابی کرد در کارهای معلمی، در کار معلمی گاهی موارد قابل رصد این شکلی هست که یک معلم خیلی موفق و آگاه شرسا حتی در نحوه تدریس و نحوه تعلیم آنچنان صد درصد به گونه عمل میکنه که انگار نمیداند و این مهارتش، این موفقیتش در معلمی در دارم یعنی که 20 سال پیش 30 سال پیش این مطالب رو آموخته ولی احساس میکنه که اگر از این مسیر بره موفق تر هست دوری عمل میکنه که به اصلا قادر شاگردان یا همه بنا رو بر این میزنی خودش هم بلد نبود، دیدید خودش هم بلد نبود و اینجوری شد که یاد گرفت، مثلا گدا بود کرد در جایی که باید همین یاد بده که مسئله ای نیست ندونستن راهش اینه، هم که دعا باز میکنه اینجوری میخونه اینجوری دریافت میکنه اینجوری مسئله رو حل میکنه و دانشمند میشه، به دانش میرسه و ساخه جهاز آدمش اینه که خودش رو نادان نمایش بده، هر نمایش نیست این نهارت بکنه، خودش رو در دو موقعیت قرار میده، اول خودش رو در مقام متعلمی که بلد نیست قرار میده، بعد خود معلم معلم خودش میشه که در مقام متعلم بوده و هر دو نقش رو هر دو مقام رو به خوبی از عهده بر پس خودش میشه یک کار موفق. نه نه در سر
میگم میشه اینطور گفت که مثلا قرآن که یک بار برای ما بردخت اینا بشدن یک بار میشود تدریجی تدریجی تک تک آزا بوده دستی کند قرآن بوده، یعنی من به نظر حالا نمیم درسته یا نه میگم شاید تک تک آیات با اون شکل که مثلا به این حضور سالا مثلا عبادت و تولا یا مثلا آیات دیگه نازل نشده بلکه فهم کلی و درک کلی قرآن مثلا بر بوده که علمش و آگاهیش بوده اما تک تک آیات در جای مختلف به صورت تدریجی بوده.
بله این همیشه گفت هم در میان نقطه نظرهایی که علما در جلد و نزول در پیل در دنجی دارن هدیه از علمای اسلامی همین نظری دارن، یعنی راه حل بحث رو اینجوری دیدن که بگن در سمر مشک متحری از نامه طباطبایی در جاهایی که در متن این بحث هستن، در جاهایی که از نامه طباطبایی اشارات و سخنانی دارن که ما از اونا استفاده کردیم و ما اینجوری بیان نکردیم، ولی این دیگاه دیگاه ادهی از علما هست که قضیه هم راحت میکنه، یعنی اگه بنار بر این بذاریم که در نزول تدریجی کلیت قرآن و حقیقت قرآن که نحوی هم در عبارت که هم دکتر مرادی هم بود بر پیامبر اکرم نازل شد دیگه اینجا راحت نیست، دیگه من باز نشده بوده آیا، ولی وقتی من این لوازمی داره که اون لوازم رو دقت کردیم نتونستیم نظر رو تبعیت کنیم، شما وقتی که نظر رو ببینیم که قوت لازم رو داره مستند تبعیت میکنیم و ایتا تبعیت نمی کنیم، سه احکام که نیست که مشاهد مقلب ما جوانبی داشته بیم نتونستیم تبعیت کنیم، اون جوانب عمدتش این هست که یه چیزایی به داخل می آورد وقتی ما بگیم که جان برکنم حقیقت قرآن رو داشتن ولی مورد به مورد که آیا تک تک جدا جدا به تحریف شما نازل نمی شد و به عبارت دیگه باز نمی شد متوجه نبودن، این متوجه نبودن رو ما باش مسئله داریم، این نمی سازه با قول انما عدو الله علی بصیرتن، این بصیرت این چنینی که بصیرتن واضحتن کاملتن که این رو ندول درکی قرار بوده تأمین بکنن، ما باید این مسئله داریم که پیامبر اکرم رو ما نمیتونیم هر بیانی رو که به همچی جاهایی برسه که نمیدانستن متوجه نبودن چون آیه نازل نشده بود این کار رو میکردن، وقتی نازل شد دیگه نکردن، نه این جهانی که شما این لوازم رو نمیتونیم بپذیریم، در نتیجه برمیگردیم میگیم که و یه تعبیر دیگه هم که اینجا در اینجا مسئله وجود داره اینه که همیشه در این مورد فقط نمیتونم همیشه در حد مسائل راه حلهایی که به نحوی صورت مسئله رو پاک کنه خب راحت تره، راحت تر هم به نتیجه میرسه، ولی آیا واقعا حل صحیح مسئله هست؟ اینجا ها مسئله رو ساده می کنه ولی به نحوی صورت مسئله رو اصلا پاک می کنه، چون دیگه اون وقت اون همه اصرار برای اینکه نزول درکی و نزول ترکیجی دیگه تفاوت زیاد نخواهد بشه، وقتی بیانش این باشه که عملا بیان برکتم تا هر چی رو آیه نازل نمیشه چند رو چونه وزهای رو نمیدونستن به این سرایت که بگیم مثلا نتوبه این سوره اعماد را به نزول آیات نرسید نفهمیدن چه به سرشون اومده، اینا رو ما نمیتونیم برای بیان برکتم که مقاماتشون رو با دلائل محکم و محکم و قرآنی و حدیثی به خصوص در مکتب علی بن ابی طالب آموخته نمیتونیم،
در سوره قیامت هم که فرمود نو محرک بهی لسان نکردی تعجله بهی و تفتیش رو من در ورزه خودم که من بودن که مثلا پیامبر تونتون سن میکرد آیه را حفظ کنه که فراموشش نشه که خدا من فرمودم اینقدر عجله نکن و خودمون بر تو اقرام میکنیم و فراموشش
نشه ببینیم که گفته همه از خود ابن عباس نمت کردن ابن عباس شما خودتون رو در جای ابن عباس از خود پیامبر که نمت نمیکنه، ابن عباس داره میگه خود ابن عباس مثل من سر نبود، ابن عباس تصور کرده که باید اینجوری میبوده، به عبارت دیگه قیاس این شکلی کرده که اگر پیامبر اکرم هنگام نزول وحی قرآن عجله نمی کردن سریع نمی خوندن یا اصلاح نگران نمی کردن با این سریع خوندنشون که مبادا از یاد ببرن خدا چه دلیل داشت بهشون بگی لات و حد بگیری رسانه کنید این داشت سبور و من اینو با یه بیان یک اصل خیلی اساسی در سیره این عربی در قرآن و دونا بارس سیره اولی ناوه سیره مطرح کرد که سیره این عربی که در قرآن به قوت و به گستردگی مطرح هست و باید هم مطرح شد، یعنی اگر در قرآن سیره این عربی مطرح نباشد قرآنیت قرآن و جامعیت قرآن به سوال میره، مهمترین چیزایی که قرآن باید برمنگشت باشه سیره پیامبر آورنده این قرآن درنا رو هم تحقیر بکنه، خب حالا در بیان سیره نبوی در قرآن ما رفتیم سراغ اسلوب قرآن برای بیان سیره نبوی، اسلوب قرآن برای سوره نبوه عبارت از این است که برای تأکید و تثبیت عبودیت پیامبر اکرم و عبد بودن پیامبر اکرم عبده و رسوله رو تأکید کردن، قرآن اومده اسلوب خیلی زیبایی رو انتخاب کرده، عبارت از اسلوب امر و نهی. این اسلوب فقط این قالب، یعنی ما در آیات سیره نبوی باید به عنوان یک اصل که اصل در مطالعات سیره نبوی در قرآن قرار دادیم و در دلایل خودش باید به عنوان یک اصلی آشنا باشیم که این اسلوب بیان قرآن از سیره پیامبر. هر جا میگه نکن یعنی نمی کند و نکرده است، هر جا این درست دوباره یک اصل و فراگیر هم هست. خدا هم فرمید قوم لیله الا قلیلا، هرگز به این معنا نیست که قبل از قوم لیله پیامبر اکرم شبا ساعتهای متعادی میخوابیده بیغم و بیدرد و انگار نه انگار رو عهد تعجد و نماز شب و در دل شب با خدا راضی نیاز کردن و نماز خوندن و قرآن خوندن نبوده تا وقتی این آیات نازل شد. میخواد اینو بپذیرید، این اسلوبه. قوم لیله الا قلیلا یعنی خدا میخواد برای ماها ولی در قالب امر بیان کنند که پیامبر ما این روش رو داشته که یقوم و قام یقوم و لیله الا قلیلا نصر و وقت و صورت به قرآن تحتیل منطقه اون اسلوب رو نپسندیده، چون اگه اون اسلوب بیان میگرد هرچی میشتر من آیات رو میخونده مثل مسیحی ها قلوب میگردیم راجعه پیامبر کن عجب 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 کم کم پیامبر خیلی پیامبر میشد بعد این مقدار زیادی پیامبر شدن دیگه دوچار جهش میشد و میشد چی؟ خدا. و خدا میخواد چنین اتفاقی نرفته، میخواد دا تعلق بگیره، میخواد راه قلوب بسته باشد، حق بودن رسول اکرم که اوج افتخار و مقام خاتم النبیین همون عبودیت هست، میخواد اون تصمیم بشه. بنابراین وقتی میفرمایند داد و هر رک بهی رسانه که تجربه، یعنی در این چهار آیه به صورت معترضه خدا داره بیان میکنه پیغمبر ما اینجوری ها، پیغمبر ما کاملا در آرامشه، هیچ وقت به خاطر عجله کردن در گرفتن وحی قرآن زبانش حرکت نمیده، نیاز به همچی کاری نداره، با آرامش کامل گوش میده، منتها به جای اون عبارات امر و نهی رو به کار میبره و بیان که لازمه اینجا باشه این نعلینا جمعه و قرآنه و داورانا و تبتب قرآنه، یعنی پیامبر ما اینجوریه که کاملا گوشه همون که حافظ در اون غزلش میگه که در اینجا چی باید باشه؟ سراپا جمله چی؟
چشم
باید
بود
و گوش. پیامبر اکرم اینو داره باید پیامبر اکرم در اون مقام چشم و گوشه و اون در هم گوشه محضه و همه اون گوشه شده کار ماست، اصلا زبان شرکت نمی کنه که زابر از قرآن هستن و لبو امرش برای ما بیشتر بهتر داره اطاعت میکنه. اون وقت فضا قرآنه ها فتر به قرآنه وقتی با آرامش کامل قرائت ما رو میشنود دریافت میکنن، همون در سیره هر حلبیه نمت کرد در بود جامعه کن که من به شما اقرار میکنم قرآن رو حرفم کلمه به کلمه، همون گونه که اقره انی ربی حرفم حرف باشد، همون گونه که خداوند متعال من قرآن رو کلمه کلمه اقرار کرده، من این اون اقرار رو از اینجا میگیرم به شما منتقل میکنم و این اقرار به دور متصل از طریق من رسول و پیامبر به شما منتقل میشود که در واقع به نوعی مغری شما هم خدا میشود به واسطه من. اینا رو داره بیان میکنه، اون تا اسلوب امر و نهی. حالا دیگه ما بیاییم یه چنین قرآن شناسی رو یه چنین اسلوب شناسی رو بذاریم کنار و بخواییم به استناد این که مثلا ابن عباس تصور گرده اون تصوری که امکان داشت من شما هم از این تصورات همه میکنیم، نه فقط در مورد پیامبر اکرم، ما خیلی وقتا در مورد معلمینمون، در مورد آیات اعظام، در مورد قدمامون، در مورد بزرگانمون، اولیاء امورمون خیلی وقتا از این تصورات میکنیم، بگیم اگه اینجور نشده بود که اینجوری نمیگفت، اگه اینجور نشده بود که اینجوری نمیکرد، در جلسه وقتی درست بریم تحقیق کنیم این نه تصور ما اشتباه بوده، ما قیاس رو با خودمون کردیم و این قیاس اصلا درست نیست. کار پاکان را قیاس از خود مولانا میگه مگی گرچه باشد در نوشتن شیر شیر اون یکی شیر از اندر بادیه اون یکی شیر از اندر بادیه اون یکی شیر از کادم میخورد اون یکی شیر از کادم میخورد هر دو شیره اصلا درست نیست ما قیاس کنیم با خود اصول رو باید حاکم کنیم مبانی رو باید دنبال بکنیم که آقا همدتا در سری نرادی در قسمت این دوخی رو داشتیم که برای صد حاصل قرآن وقت خدا میفرمید ابسل فردان جا خودم و آمود رو فکر از روی از زکا یعنی علارغم این که پیامبر ما توجه داشت به اینکه عبدالله ابن ام مکتوم فرد مستعدیست یه فرد در مسیر تزکیه ایست توجه داشت به اینکه اون من استقناها آبی ازشون ریزامشون گرم نمی شود به جایی نمی رسد به همه اینا توجه داشت ولی بالاخره به عنوان نمانه بشر و مستقوم در این چنین موقعیتی قرار گرفت و در این موقعیت هم به خاطر یک ذره متفاوت شدن از اون چه خواسته ما بود و تعریف ما از او بود و از او میخواستیم که باشه یکم متفاوت شد ما هم چه کردیم؟ حسابی تعریف کردیم برخورد کردیم که در حالیش هم هست که رسیر پیامبر اکرم هست که پیامبر اکرم بعد از این داستان عبدالله ابن ام مکتوم رو که میدیدن یه نوع خوش آمد خاص بهش میگفتن فرمودن مرحبا به ما به من آتبنی فیه رد آفرین مرحبا به کسی که باعث شد که خدا در موردش من عتاب کنه عتاب دارید از ترخاش و اظهار خشم و غضب و علیکم غضب و من رب برنا نیست عتاب یعنی طرف رو به حساب آوردن طرف رو مورد توجه و عنایت خاص قرار دادن در حدی که یه کار خیلی ریز برنامه ای مسئله خیلی ریز جزئی رو از او به حساب بکشن با اون مطرح کنن آدمش بدونن به ازای بیارن که بگن تو اینجور کردی نباید میگردی و اینا همه مقامات پیامبر اکرم بحثای واقعا گسترده ایست که شاید بشه گفت که من تنها تفسیری دیدم که در چند صفحه این مسئله رو تمام جوانب مختلفش رو بیان کرده این تفسیر عزیزیست که الان اینجا نصای کپی شده از شمیزه تفسیر جزیون قرآنه ایشون 7-8 صفحه 6 صفحه یا 8 صفحه پرداخته به جوانب این مسئله همه جا تکیش بر اینی که اینا همه مقامات پیامبر اکرم یعنی اگر مقامات پیامبر اکرم در این حد والا و بالا نبود اصلا وچی پیدا نمی کرد هر این وضعیه هر این دسته و اونم اینجور بهش پرداختن و اینجور مسئله بسیار ساده جزئی رو بزرگ کردن و دیگه
راجب این موضوعاتی که در کارگاه ها مطرح میشه این من خواستم خدمتتون بگم خب یه سری مسائلی مطرح میشه که واقعا جدید هست و برای قبلا در تصورات دیگه میشه داستان حضرت ابراهیم یا مثلا تغییر قبله و اینا اینا رو که ما سر کلاس برای بچه ها و دانشجوها که میگیم خیلی راحت قبول میکنن و خوشحال هم میشن از اینکه اصل مطلب رو فهمیدن اما وقتی میخوای برای اساتید همکار اونایی که تو گروه علوم و قرآنی و همکاران معارف و اینا هستن بگید دیگه قابلی ها که شما احادیث رد میکنیم شما نمیدونم داریم قرآن تغییر میدین ظاهر قرآن اینو گفته قرآن آیه این هم اینقدر مشکل میشه که واقعا دیگه بحث کردن واقعا به نتیجه نمیرسه من واقعا خودم همین چند روز پیش با چند تا از همکاران که استاد همه علوم قرآنی هستن صحبت میکردم مثلا بحث از ابراهیم میزن یعنی چی شما مطلبی که سالهاست دارن میگن همه انکار میکنین خواهی باعث میشه که همه علوم قرآنی بره زیر سوال میگیم بابا چه ربطی داره شما وقتی به متن آیات توجه کنین ببینید در خود قرآن این آمده چرا سایر مسائل بره زیر سوال خلاصه این مشکلی هست که حالا
شما حل مشکل رو گفتید دیگه، امروز هم پیام این سوره نسیم باشه، اما من استرنا فهمتده بود دستر تا سراغ من استرنا ها کسانی که دیگه جا برای مطلب جدید ندارن، پذیرشی ندارن، این همه نگران قرآن نیستن، ولی نگران علوم قرآنی هستن، نگران خود اسلام نیستن، نگران علوم اسلام هستن، شما این را اصلا مطلب نکنید. خود من سالیان و سال حتی کتمان میکنم، حتی توی بعضی جلسات میگن و یه همچی چیزی رو شما مثلا نظرتون چیه، میگن که گفته من صاحب نظر شما نظری ندارید، میگم نه ندارم، باقی هم به شوخی میگم فعلن که ندارم، فعلن معلومه چرا ندارم. ولی همونطور که فرمودید وقتی از اون طرف میبینیم که دلهای طالب من جای که یسعا و قوه یخشا روحیه های طالب و وفادار و علاقه من، بعدم باید اونا رو گیر بیاره و برای اونا بگیر و حتی باری باید با اونا قرارم گذاشت که شما همه جا ندید رعایت کنید. اما اول مباحث سیره نبوی در همین کارگاهی که اینجا برگزار شد گفتم که کتابم دارن منعکس شده که این مطالب حدود باری 40 سال بعد حداقل 30 سال این مطالب ما داشتیم نبود، سعی کردیم تا اون همه کارگاه های متعدد تحقیق موضوعی بگذاره، کارگاه های سورشناسی برگزار بشه و و غیره و غیره، تازه اومدیم به راه سیره نبوی دیدیم بالاخره یه جایی یه وقتی باید این مباحث مطرح بشود و تحت ضوابط و تحت صورت خاص رو بالاخره مطالب رو بیان کردیم. دیگر هم اگر یاد بگیرن که خود این شکل کار کردن رو هم یاد بگیرن که برای اهلش بیان جایی که کسی میخواد بفهمه من جایی از سابق و یک شده داره بگذارم، ولی کسی که این حالت رو نداره ما چه بزی بگذاره و به طور برای خودم نباید درد سر درست کنیم، اون نهایت در بهترین وضعیتش به توبه نامه میرسه، باید توبه کنیم، توبه نامه بنویسیم، گناه نکرده رو استغفار کنیم، چه کاری از سر زمان شده. بعد بیان خیلی خوبی بودیم شده تحیید انشاءالله به آدم دیگه منتقل میشه، اونجا دیگه با خیال راحت میشیم خودمونی و همه دیگه طالبند و علاقمندند و کسی دیگه نگران نه علوم قرآنیه نه علوم اسلامیه نه نگران حوزه‌های علمیه است نه نگران دانشگاه هاست، هیچ کسیش نگرانی نداره جز فهم حقیقت و هرگه اون چه باید باشد. و انشاءالله خدا نصیب هممون بکنه، بکنیم در محضر رسول خدا نشستن و از قرآن صحبت کردن، در محضر ائمه اطهار و معصومین علیهم السلام نشستن و از قرآن گفتگو کردن چه حالی داره، چه حالتی داره، خدا نصیب هممون
بکنه.
انشاءالله البته زمان ظهور که همه چی درست میشه، کسی کاری به این رسی نداره دیگه، بعد همه چی دیگه سرواتی میشه و همه جا آغاز میشه و همه جا درختان پرمیوه میشن و میوه های چهار پس کنار هم همه جا پر رو و مخازن زمین میاد روی زمین در اختیار همه قرار میگیره و و و و و دیگه اصلا هم کاری غیر قرآن خوندن و قرآن فهمیدن نه. بعد انشاءالله
سوالی الان را من داشتیم که دارو خودونم که اصلاح جامعه از خواست شد میشه، یعنی باید خواست میدونم جامعه اصلاح جامعه سلام کنم به من خواست خواهی
ایتونم
که دارو خودونم که اصلاح جامعه از خواست شد میشه و فساد جامعه هم باز به خواست برمیگرده، یعنی باید خواست یک جامعه فکر درستشون از دست دادن به باطل کشیده شدن به انحراف کشیده شدن، اونا دیگر بقیه را با خودشون به انحراف میبرن. اما اتفاقی در زمان حضرت علی افتادن در صدر اسلام افتادن در همیشه این مسئله بوده، چون همه جامعه اهل مطالعه و اهل فکر و اهل تجزیه تحلیل نیستن و عوام بودن هم صرفا به مثلا نداشتن سواد درسی و مثلا کارگر بودن این حرفا نیست، ممکن آدم مثلا یک شخص خیلی معروف و مشهوری باشه که عامی باشه، که اصلا حال فکر کردن نباشه،
حالتا نامی باشه. بله
این خواست هم که مسیر رو تحقیق میکنند، همه خواست هم که باید شدن که مثلا حضرت علی با همه بزرگیش آخر مثلا نتونه معاویه شکست بدن، چون همه خواست هم که منحرف شده بودن، همه خواست هم که کل دنیا رو خورد.
معاویه خواستی عوامه،
معاویه جد خواست
میشه درست بشه.
خب اونا خواست اهل حق و خواست اهل باطل، خواست دوی دو برونه.
شما میگید اصلاح کنم یا هم الان معاویه از خواست هست خواهی، آیا اگه اصلاح بشه همه چی اصلاح میشه؟ این همه هم آری ولی آیا میشه معاویه رو اصلاح
کنم؟ مثلا معاویه نبود، مثلا صحبت که کسان ما فرمودن که به جمع مثلا اساتید اینا مثلا صحبت میشه با قبول نمی کنم، اون مثلا در طرف میگه مثلا اساتید قرآن و اساتید قلوب اینا جزء خواص اینا کسانی هستن که دیگران هدایت میدن. اگر مثلا یک فکر باطل یک فکر غلطی باشه که برای این کار اسلام شد بلکه اجزه می باید شروع جان درسته که آیه توی دیگه این میگی مثلا میگه به پیامبر خب باید میگه مفهوم جایگاه خاصی داره، ممکنم جایگاه خاصی داره بلی که مثلا
این سوره میگه از خواست شروع کنید در زمان
این سوره اصلا که
اصلا نه همه از بلال نام مکتوم خواست یا عوام یه فردی عمومی داره مثلا میشه توی این داستان، یه فردی از عموم مردم، یه فردی که خاصه.
اینجا حضرت محمد در رأس خواست
هست
پیامبر در رأس
خواست هست. خب دیگه پیامبر اکرم در نام اصلاح و هدایت هم درسته؟
بله.
خب از خواست باید شروع کنن یا از امثال از اداره نام مکنی باید
شروع که درست
نه دقیقه این شوره
نه مزدان چی بگم یکی جایی که بخونی که وقتی دیگران نمی پذیرن مثلا اون رو رها بکنه
خودیسن درست اون میگم ببین حالا من هست مطلب باید خیلی مطلب و زیبا بیان کردید، گرفتید شما دنباله صحبت شما رو دارم میگم دارم به نوعی نقد میکنم اون بیان شما رو، میگن اگر درست شدنی باشه از خواص درست میشه. حالا این مطلب رو من برای شما باز میکنم. ببینید علت این که بعضی به این نتیجه رسیدن حتی در سطوح خیلی بالا مثل سنسی جمال سیم اصدر آبادی اون فکر میکرد که دنیا آدم اسلام جهان اسلام وقتی اسلام میشود که آکنان جوامع اسلامی پادشاه رئیس جمهور هر که اون که در رأس اون اصلاح بشه را افتاد توی دربارها به این پیش رؤسای جمهور پیش پادشاهان این کشور اون کشور اون کشور که اینا رو درست کنی که درست بشه. خب تاریخ نشون داد که چی شد چی نشد. امام خمینی هرگز نرفتن شاه رو درست کنن یا فلان رئیس جمهور رو درست کنن. حالا مسئله اینو نمیخوایم از اینجا شروع کنیم به این استناد بکنیم، اما تا واقعا مسئله قابل بست علت این که چنین ایده یه چنین طرز تفکری پیش آمده که از خواص باید شروع بشود تا اصلاح بشود یه مقدمه داره، پشت صحنه داره. اون مقدمه باید از این است که هر جا مردم اقوا شدن به بیراه رفتن خواست اونا رو به بیراه بود. این درسته ولی اون یکی درست نیست، یعنی اون طرف قضیه صادق نیست. خواست اگر منحرف بشوند ازا فسد العالم فسد العالم، خواست وقتی که فاسد میشوند مردم هم فاسد میشوند. الناس ادا دین ملوک، این ملوک فاسد بشن مردم هم فاسد میشن. گروه های مرجع فاسد بشن مردم فاسد میشن. مردم رو خواهم به راه کرد ببرن میدونن مؤثر باشن، مردم رو به راه کرد ببرن. حالا قیاس شده اینجا که چون در به راه کرد بردن فاسد کردن این را قضیه قصدیست و صادره، حالا تصور کردن که خواص اگر اصلاح بشن درست بشن یا مردم به دنبالشون درست میشن. این نیست، یعنی الناس علی دین ملوکه هم این طرفش هست، یعنی پادشاه شرابخور باشه مردم شرابخور میشن، پادشاه قمارباز باشه مردم قمارباز میشن، به عنوان کارهای شاهانه این کارا رو میکنن. ولی شاه اگر نماز شب خون بشه متعجب بشه روزانه گرد ختم قرآن بخونه مردم این کار رو نه اما سرادین مرگن یه جواب نمیده. برای اینکه مطلب معلوم بشه که خیلی ریشه داره در داستانهای مولانا نصرالدین که واقعا مجموعه حکمت هست در قالب داستانهای مولانا نصرالدین همه مصبتش رو میخوام بگیم ولی بگیم باید گشت نبه. این یکی از داستان هاش اینه که من گاهی هم گفتم که مولانا نصرالدین یه اتاق معنی زندگی معمولا در حد یه اتاق سرمان بست سرمان بود اومد داخل اتاق و توافه این سرده در رو بست و یه دنگه در بیشتر در یه دنگه بیشتر نمیشت در رو بست نشست اتاق بود آره خوبا در رو بستن دیگر الان شدت سرمایه بیرون نیست کم کم دارم گرم میشم و اغلب توی فکر گفت خوب حساب کنیم بررسی کنیم الان اتاق من یه در بسته یه دنگه ای من بستم الان این اتاق گرم شد فکر کنم اگه پنج تا در داشته باشه پنج تا در دو دنگه ای باشه و همه اونا رو یکی یکی ببندیم پنج برابر بیشتر اتاق گرم شد کدوم آقل این رو برمیم من این طرف شباب میکنم اون طرف شباب نمیم از خواص شروع کردن اتفاقا امتحان خودش رو داده و همین در پیامبر اکرم اصلا از خواص شروع نکرد اصلا سراغ ولید ابن مغیره ها و اینها نرفتن حالا اگه این داستان میگه این داستان اونا خودشون اومدن قربان پیامبر اکرم اونا در صدد اینن که شاید یه مفتوزی بکنن یه راهی پیدا کنن یه خود ترکیب پیامبر اکرم رو به خودشون جلب بکنن این از اون ور داره فرارانی پیامبر اکرم هیچ وقت نفرستادن نام مسلمات سیرت هرگز پیامبر اکرم نه دنبال ابوجهل فرستادن نه دنبال اون یکی نه دنبال اون یکی حتی دنبال عباس بن عبدالمطلب نفرستادن که همون بالاخره روی بشی خود رو هم صحبت کنم چیزی نیست در کل سیره پیامبر اکرم است از اون طرف پیامبر اکرم تعریف که من باری گفتم در اول سیره پیامبر اکرم کاشف صد کاشف صد یعنی ارزش ادبی صد کسی که اگر اون موقعیت ها را ندارد از این طرف هم صفر یعنی هیچ دلیلی برای معارضه دلیلی برای تکذیب دلیلی برای استغنا دلیلی برای فاصله گرفتن نداره هیچی نداره ولی اولا صفر حالا این صفر در مقایسه با اون منهای صد منهای دویست منهای دهزار چقدر این عدد بزرگه پیامبر اکرم عظمت صفر رو درک کرده بودن و یکی از رموز موفقیت پیامبر اکرم که الگویی هم هست یعنی هر مربی و معلم و هر مدیر و مدیر و پدر و مادر و غیره رو میتونه واقعا معرفش بکنه با همین یک لحظه اینه که صفر رو دریاب صفر خیلی مهم پدر و مادر میدونه این بچه هیچ بچه مثبتی نداره و از اون طرف بچه های منفی که بچه های دیگه مثل او دارن و این نداره چی؟ رو باید به حساب بیاره وقتی اینا رو به حساب بیاره این صفر بودن بچه چقدر مقام براش درست صفره ولی این منفی رو نداره اون منفی رو نداره اون منفی رو نداره شب خونه بیرون نه از خونه بیرون نه دیر وقت نمیاد دروغ غالبا نمیگه نفاق نداره خب در این حال کارایی هم که شما دوست داری نمیکنه این کارو نمیکنه اون کارو نمیکنه این درس نمیکنه ولی آقا من این کشف صفر و برد بودن کار کردن روی صفر و به طرف نشون دادن که ما میفهمیم که تو خیلی امتیازات داری امتیازات تو رو قبول داریم و یواش یواش صفر رو حرکت دادن به بالاتر از صفر اینا هنر اصلی تعلیم و تربیت اسلامیست که احساس این شدن فرم و تربیت اسلامیست و حاضر به خاطر اهمیت و عظمت تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت در مکتب و قرآن حاضر خود پیامبر اکرم رو خود خاتم النبیین رو سوژه قرار بده در سطح جهان در متن سوره قرآن مطرحش بکنه که به قیمت این که مسئله تعلیم و تربیت اون بوده که باید شاید جد مسئله تعلیم و تربیت درست بیان بشود جوانه به این مسئله درست دیده بشود یکی از جوانه به عمدش که این سوره هم حاکم سوال کردم منظورم همین بود در فضای این سوره اگر سوال از این سوره بشود که خب این ایده شروع کردن از خواص برای اصلاح جامعه ایده شروع کردن از گروه های مرجع برای اصلاح جامعه چقدر درسته جواب این سوره اینه که بی خود آهن سرد نکوبید بی خود آب در آهن نکوبید چرا؟ برای اینکه نرود نیخواهنیم در سنگ برای اینکه غالب این گروه های مرجع شکل گرفتن آنچنان که قابل نفوذ نیستن، اما من استغنا فرده و تصد دارم، نه من استغنا هستم غالبا. به ندرت شما در گروه های مرجع کسی رو پیدا میکنید که تشنگی داشته باشه، طلب داشته باشه، داوطلب پذیرش باشه، دنبال فهم مطلب بگرده، به ندرت پیدا میکنید. تازه اگر پیدا بکنید یه بعده خب شما لطف کردید، منم در بهترین وضعیت برای خودم پیش اومده در همین مورد سیره نبرید، واقعا من مطلب رو به خوبی درک کردم. حالا اگر این معنیش این هست که فردا که در همون موقعیت ویروس قرار میگیره و این بحث رو میخواد مطرح کنه اونجوری که در سیره نبرید مطرح شده و خونده مطرح میکنه، هرگز. یعنی در بهترین وضعیت از رو به نفر دوم سرایت نخواهد کرد به خاطر مسائلی که او رو احاطه کرد، خاطر این که میبینه اصلا نمیشود، نمیتوان، مشکل دارد. بعد شروع کردن از این طرف، یعنی به اصطلاح گروه های غیر مرجع و غیر خواص، معمولا جواب میده. به که اشاره کردیم به الگویی که حضرت امام رضوان الله علیه عمل کردن و به نتیجه رسوندن. ایشون فرمودن پدر دختر ها و پسرها مال پدر مادرها نیستن، مال خدا پدر مادرها نیستن، اما ما رو مخاطب قرار دارد. الان مقام معظم رهبری کیا رو مخاطب قرار دارد؟ رئیس جمهور رو، یا اون نامه سرگشاده رو به جوانان اروپا و آمریکا و اینها، اونها رو مخاطب قرار دارد. این غیر خواص رو مخاطب قرار دارد با همونهایی که به نحو صفر حساب میشن، با همونهایی که تقریبا هیچ مسئله و موقعیت دندانگیری ندارن، همون رو مطرح میکنن با اون چیزایی که دارن، یعنی با ارزش و عظمتی که همون صرف داره. شما که تعقل که دارید، منش انسانی که دارید، شرف انسانی رو که درک میکنید، تفاوت برده بودن و برده نبودن رو که میفهمید، آزادی فکر رو که درک میکنید، خب بس همینا همون صرف ها، از اینا شروع کنید. این جواب داده و جواب میده، واقعا جواب میده، در مسیر صحیح میفته. همین توجه به بچه ها مگه غیر از اینه؟ و بچه ها قطعا از خواص نیستن. چقدر تعلیم و تربیت اسلام به بچه ها توجه داره؟
خب فرمش درست فرمشان میکنن درست به فقط اصلاح درستن در مورد نهزت امام خمینی با امام خمینی فقط که مستقی با توده مردم مثلا صحبت نمیکنن، مثلا امام خمینی یارانی نشن، مثلا همه بزرگانی ما میشنزدیم جایی متحریم به ایشونی پایز رو درست بریم پایز رو صدقه به خیلی هم که درست بزرگ یاران
نه اسم نظر یاران متفاوت
اونا خواص بودن.
نه درسته، ببینی از اون در بعد اینا از خواص بودن، منتها خواص وقتی تبدیل به یاران و هم فکران میشن این به داستان دیگه پیدا میکنن. در واقع ما امام رو داریم و امام گونه هایی داریم، یعنی کسانی که اگر خودشون هم تنها مطرح بودن، تنها قرار میگرفتن، مثل امام عمل میکردن، اینا با هم جمع شدن دارن حرکت دارن. ولی شما در مسئله مثلا اعلامیه های حضرت امام رو در نظر بگیرید، اعلامیه های حضرت امام به کیا میرسید و چگونه نشر پیدا میکرد و محتوای اعلامیه ها مخاطب اصلیش گرفت، همون با قول شما توده مردم بودن. یعنی حضرت امام دور زده بودن کسانی رو که مگر اینکه آلای داوطلبانه یا به هر دلیلی در حد اکثر واسطه قرار بگیرن که این مثلا اعلامیه بره برسه، ولی بیش از این روی اونها حساب نمی کردن. روی این حساب می کردن که وقتی صدای من نوار صدای من یا نوشته اعلامیه من بره برسه به دست جوانی، به دست حتی بچه ممیزی، به دست یک آدمی که به هیچ وجه خواص نیست و مزیت های خواص رو هم نداره، از گروه های مرجع هم نیست، این حرف من بهش برسه، حتی اگر خیلی ضرایب و دقایقش رو هم درک نکنه، میفهمه که من این وجود دارم به عنوان مثلا رهبر مذهبی، به عنوان آیت الله وجود دارم، دارم از خدا و رسول دم میزنم، دارم از دین دم میزنم، حرف من میفهمه که تا اون مقداری هم که متوجه نمیشه میاد گرایش پیدا میکنه، راهش پیدا میکنه که بفهمه و واقعا اتفاق افتاد دیگه، همینا تاریخی شد، هم در ارتباط با حضرت امام هم مسئله داریم، هم در ارتباط با مقام معظم رهبری داریم، در جاهای مختلف که ایشون قرار گرفتن و نحوه عملهایی که داشتن، اینا همه نشون دهنده همین است که و این سوره رو بیش از پیش برای ما جمله میده که خدا چرا و چگونه است که این چنین میاد. این مسئله ساده قصه ای که سرکاش همیشه اتفاق و فدو اتفاق میفتد و هیچ وقت حتی به عنوان قصه بیان نمیشه، اصلا مطرح نمیشه، اصلا رسانه ای نمیشه، خدا اومده سوره برش قرار داده، مطلب رو به این قوت مطرح کرده، اتفاق و جوانبش رو گوشایه گذاشته، گوش بیان گذاشته تا جا بیندازه که یک بار برای همیشه این مسائل روشن بشود. واقعا راه از کدوم طرفه، مسیر از کدوم طرفه، اگر جوامعی بخوان متحول بشن این تحول ها از کجاها واقعا شروع می شود، کجاها به صورت عملی تحول می آورد و کجاها حالت رویا و حالتی مثل شعر و این حرفا داره، حالت بیانهای فلسفی دور از عمل رو که غالبا هم از کردم بهترین شاهدش داری شدیه، مثل جمال الدین اسد آبادی رو مطرح کردم، اون همه فعالیت جهانی و در سطح جهانستان بلکه کل جهان رو از سید جمال الدین اسد آبادی که از خونه و زندگی و اینا همه گذاشت و سیاحت و دولان در عالم و حرکت اسلامی چقدر اثر گذاشت در حرکت‌های مثل حضرت امام، خب بدون اینکه مگر در شرط که امام مجبور شدن از خونه و زندگیشون تقریبا اینجا خود ما شدن، زندگی آرشون داشتن، درستشون داشتن، درستشون داشتن و احیانا تغییرات در اون حد نبود که و خوب قابل مقایسه نیست هستن اثر گذارشون و تفاوت اصلیشون همین مسئله است که از توجه شدن که از خدا شروع روی کیا حساب بکنن. قرآن و این سوره به خصوص میگه که همون کسانی که شما روشون حساب نمی کنید همونها در حساب مدخلیت دارن. به تعلیم و تربیت ما و آموزش و پرورش شما میگه که شما اگر نابغه میخواید بپرورید تو دست همونها بکنید، تو بچه هایی که خیلی به زحمت میشه پای درس و مشق نشوندشون روی همونا، روی همونایی که حتی منجر به اخراج از مدرسه اینا رو نشون میده، روی همونا که اون کسانی که میخواین اون که بیدانشن اون بهترین ها نمره های بالا در شونده ها از اینجا به اونجا، از این تاب میره به اون تاب، از اون تاب به اون تاب، تاب به ترا، یعنی اینجا تاب کلاس بعد میره اونجا تاب مدرسه، اونجا میره تاب دانشگاه، اونجا میره دانشگاه، تاب بعد آخرش این تاب 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 تو کجا میرسه؟ هیچ، معمولا به هیچی نمیرسه. حالا من میخوام بازدرگانی مطلب رو که غالبا نتیجه هشت میده، ولی از این طرف این فراز نشیب های دونی بالا کنی رفتن ها بسیار موارد خیلی عادی نام پیدا میشه، افراد خودشون رو کشف میکنن، معلمان مربیان موفق میشن و یک سبودی با دقت حاضر میشن تحمل کنن، حوصله کنن، لایه های وجودی مربیان و معلمانشون رو کشف کنن، بفهمن که یعنی از این ور نمیاد، از کدوم ور میاد، در اینجا موفق نیست، در کجا موفق هست و شکرد حالت کارآمد محصر بسازن، این هست که همیشه جواب بوده و جواب بوده هست. برمانی بزرگ که اون همایشی به اثر ترپس به این حقا بود در مجلس قرآن وزارت و علوم از سر تا سر کشور هم موضوع دانشگاه آمده بودن مقدر زیبایی مفتش برمان گفتن هر من کشور پیش رفته سرپس به درسی شناور بود، یعنی یک نفر میاد میگه که یک نفر میاد توی دانشگاه یه روشو میاد میگه مثلا دیشب من فلان چیز رو شنیدم، فلان فیلم رو دیدم، من این مورد رو میخوام واحدش رو بگذرونم، خلق و ساره همون چیزی رو که او طلب میکنه، من جارکی از آبا و یست زمینه شو داره، طلبه شو داره، همون جا دانشگاه میره اون واحد رو براش پرداری میکنه، تصویب میکنه برای این یک نفر استاد میذاره کلاس دایر میکنه مسیر رو هموار میکنه که چون این خواسته دنبال این اومده این مهمه این کسی که اومده اینو خواسته اینو باید دایره بردش معلوم بشه که نتیجه میرسه یا نمیرسه اونها این حالت واقعا کجا به حالت اینکه این از تو جزی نیست دروس همینه دروس اختیاری محدوده دروس اجباری زیاد همینی که از بحثا هم این اختیاری ها رو برداریم بزواری کنیم بسرش کنیم همینه دیگه با بله ببین همینه که هست میخوام نخواهم بیان بگیرم برم این یعنی ندیدن خیلی چیزا یعنی بیاد طرف ما حاضر باشیم این رو بزنیم که طرف بیاد چهار سال سه سال و نیم خودش رو کاملا میداره در اختیار ما انگار نه انگار که انسانیست و غالبا جوانیست و بالاخره دنبالشیم نه دنبال اینچی نباشه ببینیم که ما باید طراحی کردیم که ما بهش بدیم دقیقا تو همین محدوده تو همین موقعیت به همین اندازه و تا بعد که حالا بالو تحصیل شدیم واقعا پذیرفتنیست این با کدوم مبانی و با کدوم اصول از اول با کدوم مبانی اصول و تعلیم و تربیت اسلامی ساز
کنم دور در نمیارست و همین از تمامی یه مشاری کنم در راستای حرفای شما آموزش پرورش کشور تمدان از نظر شاخصهای آموزشی تربیتی پرورشی توی جهان معروفه با قدر پرورانیده های خلاوانی که تو مدارسش پیاده می کنه بعد توی معیارهای آموزشی هم با تقریبا حدود 20 ساعت کلاس در هفته برای دانش آموزاشون بالاترین خروجی رو می گیرن شاید 3 روز یا 4 روز برن اونم توی 3 روز یا 4 روز 3 ساعت یا 4 ساعتش رو اختصاص به مطالعه بدن توی این حوزه‌های تحقیقاتی ما رفتی برای بررسی از یک مدرسه‌ای توی محله دروازه‌بار میدون شوش اولین مدرسه کودکان کار کشور بود و به اسم مدرسه رویش برای بچه‌های دبستانی که در واقع در معرض آسیب بودن یا به قول خودشون اینا خود آسیب بودن یا در معرض نبودن و این مدرسه تنها مدرسه غیر انتفاعی بودش که خب با تحقیق دانش آموزش جمع میکرد ولی یک شیال پول از دانش آموزا دریافت نمیکرد و حمایتش خب خیلی به عهده داشتن و واحداش مثلا به گونه ای تنظیم شده بود که شخص چند زمان از روز به طرف اختصاص داده میشد صبح زور عرش هر موقع تونست بیاد در
اختیار
بعد بالاترین امکانات آموزشی داخل این مدرسه گذاشته بودن به خاطر اینکه فقیرترین بچه ها توی این مدرسه داشتن درس میخوندن و جالب اینه که این مدرسه از نظر شاخصهای آموزشی داره با برترین مدارس فنبر رقابت میکنن
کاملا مشخصه چون انسان بودن اینا لحاظ شده و همین اصولی که صحبت ازش شد اینا ها کمه دیگه به جایی اینکه اون تصورات اون خوابهای تعبیر ناشدنی اون کلیشه ها اون چیزایی که امتحان خودش پس بده جایی که اونا حاکم بشه اینکه داره اصول مبانی حاکم میشه تو واقعا اگر حالش بچه که بزرگ اختیار نداشته باشه برای زمانی که آمادگی داره یا آمادگی نداره این بقیه مسئله هم اول تو به سواله اما من جاهکه یست آقا و یک شا در تعلیم و تربیت اسلامی باید فردی که در مقام تعلم هست فردی که برای تربیت شد بشود قرار بناس فضایی تهیه بشود آماده بشود که او خودش به مراجعه کنه اگه جا اگری از ما نباشه مراجعه نکند یا شبیه مراجعه نباشد از همون اول ما باختیم از اون اول مردم ما به چیزی نخواهیم به عکس ما میدونیم چرا و افراد و اصلا لحاظ نمی کنیم که او طلبی دارد موابادگی دارد اصلا گوشش به حد ما هست یا نیست اینا رو لحاظ نمی کنیم معلومه که ما اول بازنده ایم و صرف کوشش کردن از زنده کوشش با مطابق زمابه و مطابق اصول و نبانی هم در اصول و نبانی که شناختیم خیلی نمونه جالب رو بیان کردیم. خب این مطلب دیگه از بفرمی چند دقیقه دیگه باید ببندیم بخش رو و بریم انشاءالله برای کارگاه دیگرمون که بعد از ماه مبارک رمضان. من عجله ندارم ولی بالاخره باید رعایت محدوده زمانی کارگاه رو هم بکنم. مجلس قربانی که برگزار شد شرکت کردنش رو علت حساب بله، علت حساب بالاخره این جمع هاییست که مجموعه هاییست که به نام قرآن تشکیل می شود و نباید ازش فاصله گرفت، نباید بیگانگی کرد، باید شرکت کرد. در این حال خب وقتی که از اینجا شروع می کنیم کم کم ترجیح ها هم مطرح می شه و وقتی که در ساعت معین، در روز معین، در شب معین، مثلا در ماه مبارک رمضان ما سه تا گزینه داریم. خب باید بلد باشیم که اون گزینه‌ای رو که بالاخره به جهات اولویت داره هم خودمون انتخاب کنیم هم به دیگران راهش رو نشون بدیم، توصیه بکنیم تا کم کم خود رو خود یه اثرگذاری هایی تحقق پیدا بکنه. اینکه همه بعد از حساب بیگانگی نتوانیم و شرکت بکنیم و حضور داشته باشیم این نباید به معنای این باشه که دیگه ما تفاوت ها لحاظ نشه و علت حساب ما دیگه برای اون مهم نباشه. بی تفاوتی و اینکه مسائل رو مهم ندانیم قطعا درست نیست. حتی اگر که ما اینجور جا تحلیل میکنیم که ما نباید کارمون منجر به خوشگذرانی و مذهبی باشه. اون ببین وقتی بالاخره حال و هوا دینیست و حال و هوا مذهبیست و بالاخره زمان خوب میگذره چی به بدی که نیست، اینا حد کفایت بررسی مسائل نیست. از اینجا خوبه شروع کردن دارم دور نمونه، آدم در باشیه نره، بیگانه نشه و از اون طرف هم میتواری فاصله دیگر دید نره برای قدم های بعدی بالاخره باید سعی کنه که عجلیت ها رو شانها و اثری ها میتونم در نظر بگیره، هم خودش هم به دیگران یاد بدونم به نفری یاد داشته رو هم دارم نگاه میکنم و حتی هم به نظر نمیسی که مگر این که اگه خود شما سایه و از یاد داشته هستی و برایتون خیلی ضروری و من میکنم به نظر میاد بفرمید که صورت شکاری بگید که توی این آخرین دقایق تصمیم مطلبی نیست. صلی الله علیه و آله سیدنا محمد و آله.
الله اکبر. الله اکبر.